رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت های از 2 تا 5.5 سال به زندان محکوم کرد. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز با قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظر پیوندان و افرادی محکوم شده هنوز دسترس نشده است. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتوازه معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد در آخر ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد. الکسی نوالنی تنقیدگری سیاست های حکومت روسیه گفته است که با گرسنه‌نشینی در زندان خاتمه می دهد. روزی 31 مرد با نشان اعتراض برای آن که طبیبان را به طبابتش راه نمی دهند از خوردن غذا دست کشیده بود. او گفت حالا طبیبان را به نزدش راه دادند. طبیبان گفتند که او را معاینه کردند و توصیه دادند که برای طبابت به بیمارخانه معاصری مسکو انتقال یابد. آنها سلامتی نوالنی را دهشتناک گفتند و تاکید کردند که اگر طبابت نشود میمیرد. یک رسانه‌ای که خبرهای ایران را پیگیری میکند نوشته است دو شهروند این کشور را برای تحقیر پیامبر حکم قتل دادند. آژانسی خبری فعالان حقوق بشر روزی 22 اپریل خبر داده است که این دو نفر ماه می سال 2020 بازداشت شده بودند. دادگاه حکم کرده است که آنها برای تحقیر پیامبر اسلام به دار آویخته شوند. معلوم نیست که آنها کی و چه گونه پیامبر اسلام را تحقیر کردند. یکی از این دو نفر یوسف مهرداد پدر 3 فرزند بوده است که نوبا گزارش ها پس از بازداشت 2 ماه در اتاقی تنها نگاه داشته می شد. او همزمان برای تحقیر رهبران جمهوری اسلامی نیز متهم بوده است. ایران جمهوری اسلامی است و مقامدارانش می گویند بر اساس قانونهای شریعت عمل می کنند. سال 2017 در ایران مردی که در تحقیر پیامبر محمد عیبدار می شد محکوم به قتل شده بود. سازمان های جهانی حکم های قتل در ایران را سخت تنقید می کنند. دو قرقیزستانی گمشده زنده و سلامت در ناحیه قانچه تاجیکستان دریافت شدند. مقامات ولایت بادکند قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند آنها را مرزبانان تاجیکستان بازداشت کردند. پس از گفت‌وشنیدی طرف‌ها هر دو شهروند کشوری همسایه آزاد شدند. گفته می‌شود همراه آنها باز 6 شهروند دیگر قرقیزستان که قبلا برای غیرقانونی وارد شدن به قلمرو تاجیکستان بازداشت شدند نیز رها گشتند. پیشتر خبر داده بودند که شب 23 به 24 اپریل دو قرقیزستانی ناحیه لیلک هممرز با ناحیه قانچه تاجیکستان بینشان شدند. امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه روزی 23 اپریل درباره در آینده نزدیک گذراندن امنیسیای مهاجرتی و زیاد کردن تعداد پروازها میان دو کشور تلفنی صحبت کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در گفتگوی پرزیدنت های دو کشور همچنین مسئله بازگشت دانشجویان تاجیک به دانشگاه‌های روسیه مطرح شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در این تماس تلفنی همزمان خواستار همکاری جانب روسیه بخصوص در مبارزه با پاندمی همگیری کووید 19 شده است. تماس تلفنی امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین در حال صورت می‌گیرد که الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه از نمایندگان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل خواست مسئله بدوباش غیرقانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. به قول مقامات روسیه فعلا در حدود این کشور 247 هزار مهاجر تاجیک غیرقانونی بدوباش دارند. مقامات تاجیک به این آمار باور ندارند. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهامی دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت های از 2 تا 5 و نیم سال به زندان محکوم کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز با قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظری محکوم شده ها معلوم نیست، ولی پیوندانشون میگویند از حکم دادگاه اعتراض ندارند. دادگاه از محمد علی سفرف و صبحی‌الدین نظرف رهبری گروه قاچاق بر نام برده است. با گفته دادگاه آنها سال 2018 تا 2020 با افرادی برای تفتیشات نامعلوم با نامهای نعیم رسولی و محمد ظریف شناس شده قاچاق اسعار خارجی و طلا را به امارات متحده عرب و ترکیه به راه ماندند. با گفته دادگاه محمد علی سفرف در این کار برادرش فردوس سفرف و دامادهایش مهربان رحمان و حسن سعیدف را شریک ساخته است. دادگاه وظیفه و جای کار این نفران را ذکر نکرده است، ولی گفته است آنها برای انتقال پول و طلا از یک شرکت خارجی وکالتنامه دسترس کرده بودند، ولی این کار را طریق قاچاق انجام میدادند. در حکم دادگاه گفته می شود که این گروه از 4 سپتامبر تا 14 نوامبر سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار و زیاده از 1.376 کیلو طلا به خارج انتقال دادند. دادگاه برای همکاری با این گروه دو ناظری دیدبانگاه گمرکی پنج پایان در ختلان ظریف اصلانوف و قربان علی سیف اللهف را برای سوء استفاده از وکالت های خدمتی به 2 سال زندان محکوم کرده است. محمد رضا شریفوف ناظر دیگر این دید بانگای گمرکی برای خنوک نظری برای 2 سال از آزادی محروم شده است. قطب‌الدین عادی‌نژاده وکالتدار فوری شعبه کارهای داخلی در ناحیه جیهون که به گفته مقامات این گروه را با تپانچه خدمتی از مرز افغانستان تا دوشنبه همراهی کرده است، در همکاری با قاچاقبران متهم شده 2 سال حکم زندان گرفته است. تنها صبحی‌الدین نظرف و محمد علی سفرف با اتهام قاچاق به 5.5 سالی زندان محکوم شدند. دادگاه به فردوس سفرف، حسن سعیدوف، مهربان رحمانوف، قربان علی سیف اللهف، افراد دیگری شامل در این گروه 5 سالی حکم زندان را روا دیده است. رادیو آزادی به یک تن از پیوندان محکوم شده ها تماس گرفت. او نخواست نامش ذکر شود، ولی گفت از حکم دادگاه راضی‌اند و به زینه های بالایی شکایت نخواهند کرد. در شبکه های اجتماعی از حکم دادگاه انتقاد کرده آن را برای یک جنایت پرسر و صدا سبک عنوان کردند. بر اساس اطلاع دسترس شده تفتیش بخش دوم این پرونده هنوز به اتمام نرسیده است. از جمله به گفته منابع رادیو آزادی نعمت الله صالح زاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون با اتهام سوء استفاده از منصب در دایره این پرونده دستگیر شده است و پرونده اش تفتیش می شود. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتاوزای، معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد، در آخر ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد.
دانیار نبیف بابای دانه پیرمرد 80 ساله تاجیکی با گناه افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود از زندان آزاد شد. زایر دولتیاروف وکیل مدافع دانه نبیف روز 24 اپریل بر رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی بر اساس بند 71 کدکس جنایی و با نظر داشت بیماری سیل و سالخوردگی بابای دانه را آزاد نمود. و میگوید نام دانیار نبیف رسما در روی خط بیماران سیل جمهوری ذکر شده است.
بیماریش به نظر گرفتن و وای کرده نکرده است. بیماری وای استرس کرده نکرده. قانون در تشمیل کرده که ما وقتی که بیمار باشه با سیل سال بینابر میگن
در ماه ینور پس از 4 ماه بازداشت بیماری سیلش خروج کرد و بنابر نبودن شرایط تبابت در محبس با عریضه به دادگاه عالی مراجعت کرده بودیم و با نظر داشت این همه شرطاً بر اساس قانون موی سفید آزاد کرده شد، میگوید زایر دولتیاروف. پیوندانش گفتند که نصف روزی 23 اپریل او را از محبس شهری وحدت رها کردند و حالا در منزل زیستش قرار دارد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند وقتی آخر او در بیمارخانه زندان بستری بود. قسمی از جزایش بر اساس قانون آخرانی عفو کم شد و دادگاه پیرانسالی و بیماریش را به انابت گرفته او را از ادامه جزا در محبس آزاد کردند. حالا باید به تبابتش مشغول شویم چون بیماری سیل دارد. مقامات هنوز آزادی دانیار نبیف را شهر ندادند. بازداشت و حبسی او واکنش های سازمان های بین المللی را نیز در پی داشت. ماهی انور نزدیکانش در عریضه به دادگاه عالی تاجیکستان نوشته بودند که او بیماری سیل دارد و وضعش در زندان بدتر می شود. نزدیکانش گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان عریضه آنها را بررسی کرد و چون خلاصه برآورد. زهیر دولتیارو وکیل مدافع دانا نبیف گفته بود که در عریضه به دادگاه عالی نوشتند که بند 71 کدکس جنایی نسبت به او تطبیق کرده شود. بند مذکور اجازه می‌دهد که حکم شرطی باشد و یا آزادی محکوم شده در بیرون از زندان محدود کرده شود چون شرایط نظارت رفتارش امکان پذیر است. آن زمان اسامیدین نبیف دادرزاده دانا نبیف بر رادیو آزادی گفته بود که در بازداشتگاه بنابر سردی هوا و شرایط بیماریش خروج کرده است و نمیدانند به او چی خواهد شد. دانا نبیف ماه آوگوست سال گذشته بازداشت شد و دادگاه او را روزی 28 دسامبر به 7 سال زندان محکوم کرد، اگرچه دادستان خواست است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی با افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. بازداشت این پیرمرد را سازمانهای بین المللی محکوم کرده بودند، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch 20 ژانویه با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از تاجیکستان خواست است او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهارات گفته بود که دانیار نبیف را برای خیرخواهی و آزادی محروم کردند. او تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از طرح جانبداری کردند که افزایش حجم جریمه برای نقض قانون تنظیم را پیش بینی میکند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. طبق تغییرات نو همکنون جریمه برای رعایت نکردن این قانون در حجم 10 نشانداد زیاد شده است. در حال حاضر حجم یک نشانداد برای حساب‌ها 60 تومانی را تشکیل می‌دهد. مثلا یک نفر اگر برای تجلیل زادروز بیرون از خانواده تا این دم حدود 6000 تومانی جریمه می‌شد، پس بر اساس تغییرات نو او را 6600 تومانی جریمه می‌کنند. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دین روز 21 اپریل در پارلمان هدف از وارد کردن تغییر اضافه‌ها به کدکس حقوق بیرون‌کنی ماموری را پیشگیری از قانون شکنی نامید. او در این رابطه به نقض قانون تنظیم از سوی برخی ساکنان اشاره کرد. رئیس کمیته دین افسود بر اساس این تر افرادی که قانون تنظیم را نقض میکند و پس از 6 ماه چون این عملش آشکار و یا معین میشود مجازات نخواهد شد. آقای دولت‌زاده همزمان گفت یکی از تغییرات دیگری تر این است که در دوره خروج کووید 19 افرادی که توصیه های ستاد جمهوری اوی را رعایت نمیکنند بعد جوابگری کشیده میشوند. با گفته او چون این مقررات تا حال در قانونگذاری کشور ذکر نشده بود.
طور مشاهده ها نشان میدهد هنوز هم بعضی شهروندان با اسراف‌کاری و ظاهرپرستی و تشکیل معرکه های زیادتی راه میدهند. حالت مذکور مخصوصا در شرایط گسترش بیماری همگیری کووید 19 باعث نگرانی بوده، ضرورت پیشگیری قانون ویران کنی ها را در این سمت تقاضا می نماید. با نظر داشت این حالت به ماده های 30, 33, 43 و 481 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان تغییر و اضافه های دخلدار پیشنهاد می گردند.
قانون تنظیم رسم آیین در تاجیکستان سال 2007 قبول شد. این قانون یکی از پربسترین قانونهای سالهای اخیر در تاجیکستان است، چون به قول منقدان آزادی های انسان را محدود کرده به حیات معیشی و خصوصی ساکنان دخالت میکند. این قانون از جمله تشکیل برگزاری زادروزها را تنها در دایره آیله اجازه داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
عبدالحق عابدوی 44 سال مشهور با لقب مخصوم عبدالحق سرخطیب مسجد جامعه مرکزی ناحیه شاهمنصور را دستگیر کردند. بازداشت یا پس از سخنرانیش درباره پیشواهای دینی در مراسم ویدا و دفن دامالله حکمت الله تاجیک آبادی صورت گرفت، اما مقامات گفتند او با پیروی از جریان ممنوعی سلفی متهم است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مخصوم عبدالحق 4 سال اخیر سرخطیب مسجد جامعه مرکزی به نام امام اعظم در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه بود. امام خطیبان در تاجیکستان از سوی مؤسسان مسجد و در موافقه با مقامات تعیین شده از سنجش می‌گذرند و از دولت معاش می‌گیرند. نظر پیوندان و وکیل مدافع روحانی به قضیه معلوم نیست. بنا به اطلاع رسمی مخصوم عبدالحق را ماموران اداره امنیت شهر وحدت دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی خبر روز 21 اپریل با تکیه به دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی نوشت عبدالحق عابدوف به عضویت در حرکت ممنوع سلفی متهم می‌شود. این در حالی است که روز 21 اپریل سامانه بامداد نوشت عبدالحق عابدوف برای سخنرانی بحث برانگیز در مراسم دفن دامالله حکمت الله دستگیر شده است. سرخطیب مسجد ناحیه شاه منصور در مراسم دفن دامالله حکمت الله در روز 13 اپریل او را یکی از پیشواهای بزرگ ما نام برد.
تکی خداوند عالم ها را از میان برد و عالمی را در این حیات در این روی زمین باقی نگذاشت. مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالم هایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، امروز از میان ما رفت.
همصحبتان بامداد گفتند مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. در خبرنامه دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی در این باره هیچ اشاره نشده است. مسئولان کمیته دین، تنظیم عنانه و جشن و مراسم های ملی در یک بیانیه گفتند بازداشت امام خطیب با سخنرانی او در مراسم جنازه دامالله حکمت الله هیچ ربط ندارد. آنها از رسانه ها و جامعه شهروندی خواستند به هر گونه سر و صداها که سخنرانی عبدالحق عابدوف در مراسم جنازه را همچون عامل بازداشت معنی داد میکنند دادن نشوند. اما عین زمان نگفتند که چرا بازداشت او بعد از 4 سال امام خطیبی صورت گرفت. عبدالحق عابدوف زاده دهه جنگلک شهر وحدت است. او سال 1999 دانشکده اسلامی تاجیکستان را ختم کرده سال 2009 امام مسجد پنج وقته ایشان عبدالستار در شهر وحدت شده است. بعد از آن عابدوف همچون امام خطیب مسجد جامعه به نام امام بخاری ناحیه شاهمنصور و امام خطیب مسجد ایشان عبدالرشید شهر وحدت بوده است. این روحانی از سال 2017 سرخطیب مسجد جامعه مرکزی به نام امام اعظم ناحیه شاهمنصور بود. همراه با عبدالحق عابدوف 4 ساکن شهر وحدت و ناحیه رودکی نیز بازداشت شدند. از آنها ابوذر شوخیف، عبدالله محمد اللهف، عزیز ترکوف و احمد خوجا تبرف نام میبرند. مقامات گفتند که نسبت به آنها پرونده جنایی باز شده است. نزدیکان بعضی بازداشت شده ها به رادیو آزادی گفتند آنها را ساعت 4 صبح روز 21 اپریل در خانهشان دستگیر کردند. یکی از پیوندان ابوذر شوخیف که نخواست نامش برده شود گفت او یک هفته پیش از روسیه برگشته بود و صبح 21 اپریل دستگیر شد. نه سلفی بود و نه با کسی به یگان جنازه رفته بود. ما با کمیته امنیت رفتیم ولی نگفتند که چرا او را بازداشت کردند. از خانهش تنها یک کتاب قرآن پیدا کردند و آن را با خود بردند، افزود این خویشاوندی ابوذر شوخیف. پیوندان عزیز ترکوف یکی از بازداشت شده های دیگر گفتند او را نیز صبح 21 اپریل از منزل زیستش در ناحیه سینای شهر دوشنبه بازداشت کردند. آنها گفتند منزل زیستش را تفتیش کردند و هر کتابی که پیدا کردند با خود بردند. اکثر بازداشت شده ها با هم رشته خویش تباری دارند. آنها گفتند که مقامات خانه چند خویش تبار دیگرشان را نیز جستجو کردند.
تو بخوره واسمون دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه‌های ناحیه سینا و شهر دوشنبه را که به یک مرد حق زندگی در خانه همسری سابق را داده بود بیکار کرد. دادگاه عالی پرونده را برای بازبینی به دادگاه ناحیه سینا برگرداند. این در حالی است که خودی دادگاه عالی تاجیکستان هنوز 15 فوریه به زندگی این مرد در منزل همسری سابقش اجازه داده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین روحلوی را میکنم. رادیو آزادی در اولی ماه گذشته ضمن شکایت فرشته غنیه گزارش داد که این زن از پیوسته به نفع شوهر سابقش حل شدن بحث دادگاهی اعتراض داشت و می گفت شوهر پیشینش حق زندگی در منزل توفه شده به دخترش را ندارد چون لحظه های وزنین اویله را ترک کرده است. سفر محمدولایف ساکنی 55 ساله ناحیه قبادیان از کمترین مردان تاجیک شد که دادگاه او را در منزل همسر سابقش مسکون کرد. او دو ماه اخیر در یک حجره منزل در دوشنبه زیر یک بمب با زنی سابق و دو فرزندش به سر میبرد. خانه را به دختر 9 ساله خاندان امیر دبی شیخ محمد بن روشید تحفه کرده است. خانه سه حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیه که با سفر محمدولایف 10 سال زیسته و از او دو فرزند دارد میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمک نکرد و حق زندگی در این خانه را ندارد. او روز 21 اپریل بعد از دسترس کردن قرار دادگاه عالی به رادیو آزادی صحبت کرد. او گفت هرچند در اول تمام مرافعه های دادگاهی به نفع شوهر سابقش انجام شد، اما دلیل های نو در پرونده باعث بیکار شدن چند قرار دادگاه گردید.
اما دلیل هاش از کفتم برو اردم این مرده ای کبودی ها رستم چند تا زن گرفتگی های ویوش ها گرفتم آوردم ای همه زنوش خرزن دوره چوه ویوش ها نگو نمیکنه این آماده در شما چخشی باید دوده ای همه زنوش بودن دوره.
در قرار دادگاه عالی تاجیکستان از روز 8 اپریل که یک نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست گفته می شود سودی مرحله یکم تمام پهلوهای حالت کار را به های حقوقی نداده بر محل حل نامه قبول کرده است. دادگاه عالی در قرار خود همچنین گفته است که سودی مرحله کاساسیونی نیز کمبودی و خطاهای دادگاه مرحله اول را نادیده گرفته به دلیل حل نامه را به تغییر گذاشته است. اما دادگاه عالی در این قرار شرح نداده است که چرا خود این نهاد نیز قبلا برای مسکون کردن سفر محمدولایف در منزل همسری سابقش اجازه داد. خودی سفر محمدولایف میگوید از یک بار بیکار شدن چند قرار دادگاه ها حیران مانده است و از قرار و تعینات زید و نقص راضی نیست. او حالا در یک مراجعتش از چند نهاد دولتی از جمله از دستگاه رئیس جمهور، دو پالاته پارلمان و شهرداری دوشنبه و رئیس دادگاه عالی خواسته است و این مشکل او رسیدگی کنند.
برای که اینو همش دروغان بیاین ای اپارات پرزیدنت بیا منم فریاد کنم منم فریاد کنم بو یکتا وای شوهر مثل سودی اولی در سودیوی اولی خطیب بشینه مثل من با دکازت میکنم که کودک من کلون کارگیم در خانه من دو روز پیش ای خانه توفه کرده شیخ محمد دو روز پیش ای همین ما اقبادی و کچیده اومدیم سیف یکم در خانه من سر کرد خوندنه.
بیکار شدن قرار دادگاه ها از سوی دادگاه عالی بار اول نیست که رسانه‌ای می شود. هرچند در تاجیکستان دادگاه ها شاخه سوم و مستقل حکمیت به حساب می روند، اما شکایت از کاری آنها و رعایت نشدن عدالت زیاد است. کارشناسان میگن ضعف دادگاه ها در این است که دلیل اعتبار کننده دولتی و وکیل دفاع را تحلیل کرده نمی توانند، اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشاتی قرار می گیرند یا اصلا به تحقیق خصوصی دست نمی زنند. اما مقامات پیوسته میگن حقوق انسان در تاجیکستان رعایت شده، عدالت دادگاهی هم در کشور وجود دارد. مقامات میگن دعوا از روی قرارهای دادگاهی که ساکنان آن را ناعدالتی میخوانند طبیعی است، چون در اکثر حالت هر دو طرف را راضی کرده نمیتوانند. اما حامیان حقوق میگن دریافت عدالت سالهای اخیر در تاجیکستان به مراتب مشکل تر شده است. در این پس منظر تغییر حکمهای پیشینه برای دادخواهان امیدوار کننده شمرده میشود.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
طول دو روز اخیر مقامات مهاجرتی تاجیک با همتایان روسی خود موضوع انتقال مهاجران کاری تاجیک به روسیه را بررسی میکنند. از این پیش وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داده بود که حدود 247,000 مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی در این کشور هستند و باید برای پیشگیری از اخراج مجبوری زودتر حضور خود در این کشور را قانونی کنند. مقامات و صاحب نظران تاجیک به درستی این آمار وزارت کارهای داخلی روسیه شبه دارند و ادعا میکنند که این رقم طول سالهای زیاد جمع شده، بیشتری از این افراد علکی به وطن برگشتند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نسیم عثمانوف ساکن ناحیه وحدت تاجیکستان طول 20 سال اخیر در مهاجرت کاری در ولایت ارکوتسک روسیه قرار دارد، ولی سال قبل به وطن برگشت و همکنون تلاش بازگشت دوباره به محل کارش را دارد. او را در نزدیکی فروشگاه چیپته هواپیما واخوردیم. در صحبت با رادیو آزادی گفت که در طول 20 سال مورد اخراج ماموران پلیس روسیه قرار نگرفته است، اما همکارانش زیاد با چنین حالت روبرو می شدند. به اعتقاد نسیم عثمانوف، خروج بیماری کووید 19 مجبور می کند که برخی از مهاجران کاری تاجیک با ویران کردن مقررات بود و باش در روسیه دست زنند.
پیش اگر پتین 1,000 روبل روسیه بود، اویسته اویسته اوزی تا 6,000 رفته استوده است. از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی کنند، برای که مبلغ به دست آورده نمی تونند که هم خونه را تامین کنند، هم کارشان را پیش برند.
نسیم عثمانوف افزود که ولایت ارکوتسک در نزدیکی مرز روسیه با مغولستان واقع است و مهاجران کاری برای تمدید حضور قانونی خود از این مرز عبور کرده می توانند با 3 ماه دیگر فعالیت رسمی داشته باشند، اما حالا مرزهای روسیه بسته است. در مرکز حقوق انسان در تاجیکستان برای رادیو آزادی گفتند که سال گذشته طبق فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، همه مهاجران کاری خارجی که قانونگذاری را ویران کردند عفو شده بودند، اما 15 ایون امسال مهلت این عفو انجام می‌یابد و این مهاجران باید مجبوری اخراج کرده شوند. در این صورت این گروه مهاجران از حق ورود به قلمرو روسیه به مدت 5 سال محروم می شوند. رحمان الماسف، استاد دانشگاه اسلوونی تاجیکستان روسیه در دوشنبه و تحلیلگر مسائل مهاجرت کاری، نیز به درستی آمار جانب روسیه شبه دارد. با گفته وی جالب انگیز است که از کجا این رقم پیدا شد و چرا محض حالا مقامات روسیه آن را اعلان می کنند.
و برای چی؟ برای همین قدر آدم رو در یک مدت کوتاه با قید گرفتن، همگی 2 ماه کمتر وقت جدا شده است. ولی چی باید کرد؟ قرار قبول شد، یعنی اون رو باید اجرا کنیم. اگر ما بودو که مهاجران ما اجرا نکنند، این پروبلم های زیاد پیش از همه با خود مهاجران ما به عمل می آید.
وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید که تبلیغات ضرورت قانونی کردن بودوباش مهاجران کاری تاجیک را توسط همه انواع رسانه‌ها روی دست گرفتند. مقامات تاجیک ادعا دارند که سال گذشته تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه تا به 70% کمتر شده است، ولی باید تذکر داد که سال 2020 حدود 64,000 نفر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است که برابر 117 نفر در یک روز سال گذشته است.
چرا خودکشی های مادران جوان همراه با کودکانشان در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ یکی با کودکانش در بغل خود را به دریا می اندازد، دیگری به آتش می کشد. چون این فاجعه مدهش چند روز پیش در پنجکن اتفاق افتاد و زن 31 ساله فرزندان 6 ساله، 4 ساله و دخترچه 8 ماهش را در شاخ درخت آویخت و سپس خودش را به کشتن داد. این حادثه ها از کجا سرچشمه می گیرند؟ مشکل اجتماعی، جنجال های آیلوی، مناقشه خوشتامن و یا دیگر؟ همین سوال را امروز ما به برنامه گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمودشاه کبیری هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه. چرا چنین حادثه ها در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ مثلا ما از سال 2015 تا کنون شاهد چند خودکشی مادران شدیم که کودکانشان را هم با خود بردند. البته خودکشی زنان سالانه ده ها و یا صد ها بار ثبت شده است، ولی حالا با کودکان سبب چی است؟ خواهش میکنم بانو مریم دولت و از شما شروع میکنه. مرحمه، نظر شما چی است؟
درود به علاقمندان رادیو. جو هر یک حالت رو من گمان میکنم الهیده آموختن لازم است. یکان حالت رو نمیتوانیم از نگاه روانشناسی، از نگاه گندری، از نگاه قانون به همدیگر مانند کنیم، قیاس کنیم. زیرا تولستوی میگه که همه اولای خوشبخت به همدیگر مانندن، ولی هر اولای بدبخت به طور خودش بدبخت است. برای همین اینجا یک رецепت عمومی، یک جواب عمومی بودن نمیتواند. از نگاه اگر به شکل عموم یک چیز گفتن خواهیم، من میتوانم بگم که غریزه مادری میتواند جزای پروردگار باشد و میتواند هدیه پروردگار باشد. اگر مادری با کودکانش از این عالم رفتن میخواهد، پس به این عالم یکون ذره باور ندارد که کودکانش در این عالم بعد سری او خوشبخت میشوند، یک لحظه آسایش میبینند. این یک جواب عمومی است و به تحقیق اون رو من پیشنهاد کردن نمیخواستم، ولی اگر
یعنی علتهای اجتماعی، علتهای واقعی اجتماعی ندارن این مسئله به نظرتون؟ یعنی همشون توفیق خداوندی؟
ولی از بس که از نگاه روانی عمیق‌تر چی میگن ریشه هاشو پیدا کردن ممکن از من ایران در نظر داشتم، سبب ها اجتماعی البته دارن. چرا زیاد شد میگید؟ ولی شما با من بگید که همون قضیه هایی که آدمان به خودکشی میروند در کدام حالت پرونده جنایی باز شد؟ آنهایی که انسان را به درجه خودکشی دهشت انگیز آوردن کی جزا گرفت؟ کدامی ما روزنامه نگاران، ما یا شما یا کارمندان اجتماعی در این مسئله خبر داریم؟ اگر خبر داریم چرا در این باره چیزی نمیگوییم؟ حالت ها تکرار میشوند وقتی که قیچی پیدا نمیشود که این رشته رو ببرد.
تشکر. جناب کبیری، نظر شما چی است به این گفته های خانم مریم؟
البته درست خیلی میتونند خانم مریم که در حقیقت بعضی چیزهایی هستند که آنها هنوز شرح داده نشدند، ولی به هر حال این ظهوراتی که ما میبینیم ظهورات ناخوب جمعیت ما، البته این باعث تأسف است و برای آنکه انسان باید از آن جمله مادر یا کسی که سویسید یعنی خودکشی میکنند باید اون خلاصه بیاد، باید عاملهای او را به این راه مثلا تله بدهند. و این عاملها عاملهای البته روانی هستند، عاملهای اجتماعی هستند، عاملهای معنوی هستند و عاملهای احساسی و فرهنگی.
همین عاملهای روانی که شما اشاره میکنید چی هستند به نظرتون؟ وقتی شماها تحقیقات و آموزش میبرید صحبت میکنید چی حاصل به دست میبیاد؟ این مسئله رو میخواستم میگفتید.
البته ما میتوانیم بگوییم که در نتیجه آموزشی بعضی کسایی که به ما مراجعت میکنند در حقیقت پیش از آن بختشان بلندی میکند، پیش از آن که مثلا به خودکشی سویسید دست زنند، بعضی اینها از ما، از آموزش های ما، از تعلقات های ما میگذارند و ما میبینیم که در عامل های روانی دیده میشود مثلا سستی اراده، طبیعتی که در مثلا یکی از عنصرها مثلا آتشش بسیار است، نهایت احساسی است. دیگری خصوص شوی نیروهای عصب، نیروی عصب سست میشود. البته نبودن بعضی نازکی های معنوی و سطح پستی فرهنگ.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. ببینید ما شرح و نظر زیادی درباره این فاجعه خوندیم و دیدیم و تنقید خیلی زیاد است. مقامات این گونه حادثه را استثنایی و کم گفته بی‌پروایی و بی‌اعتنایی میکنند، ولی فاجعه همطور که میبینیم تکرار میشود. میخواستیم اندیشه شما را بفهمیم که در این باره خانم دولت و نظر شما چی است؟
اصلا مسئله اویلا، بنیاد کردن اویلا، در گمان میکنم که در جامعه انسانی این ارزش حال با دیگرگونی های زیاد دچار شده است و اکثر مردم سنتی ما گمان با اویلا های جوان، با مردم جوان، با نسل این روزه با همون معیارهای قدیمه خودشان مناسبت میکنند. مثلا یک زنی جوان به یک مشکل گرفتار شد، نزد مادرش رفت، نزد مادر کلانش رفت، نزد خالهش رفت، گفت که من همین مشکل دارم. معمولا آدم کلان چی میگن؟ همین خیلی دوره من باید همین بود، من توقت کردم، تو هم توقت کن. ولی این وقتی که ما این گونه مسئلات رو میدهیم، ما نمیدونیم که درجه معیاری توقت هر نفر تا چه اندازه است. یک نفر اندازه توقتش اگر 50 گرم باشد، این مثال های چی میگن خیلی ساده کرده شده ما است، نفر دیگر خیلی از اون کمتر است. مثلا کودک طاقت گرسنگی ندارد، زود گریه میکند. آدم کلان میتواند روزه بگیرد، در سحر تا شام روزه دار باشد و گریه نکند. عینن همین خیلی نسل های گوناگون معیار طاقتشان، ارزش های معنوی باطنیشان که ما اونها رو حتی ساخته نمیتوانیم، اونها به این به دنیا میآیند، خیلی از همدیگر فرق دارد. ما نسل امروزه رو اصلا نمیشناسیم. روانشناسان این نسل رو نسل ایندیگو میگویند. این نسل است که ارزش های داخلیشان، طلبات معنوی روانی باطنیشان خیلی از نسل های پیشینه فرق میکند. نشناختن همدیگر باعث اون میشد که ما مناسبت سالم در اویله بنیاد کرده نمیتوانیم. اگر که مناسبت سالم بنیاد کرده نتوانستیم، اونجا خانه ها مناقشه است، خرخش است، اونجا زوراوری است، اونجا ظلم است.
و چیزی دیگری که بسیار زیان میرساند به مردم ما که به این یا آن چیزهای مثلا خوب ناخوب دست میزنند، این آن است که جای انا همین متخصصان ساحه طبی روانی را طبیبان خلقی روانی گرفتند که آنها بسیار وقت از نبودن مکتب مخصوص و نبودن درسایی که آنها آموزش کنند، بسیار وقت یک وریانت های ترس های کلاسیکی رو پیشنهاد میکنند، از آن جمله باوری به قوه های غیری که رسیانلی و مانند مثلا جن بیم. انا همین سبب شده است که اکثر مردم باوریشون نسبت به همین قوه ها زیاد می شود و در آنجا شعور دیگری پیدا می شود که آنها رو به این یا آن کارهای نامطلوب وادار می شود.
ببینید در ماه یولی سال 2015 ساکن ناحیه یاوان با سه طفلش خود را به دریا پرتاب، کودکانش فوتیدن ولی مادر زنده از آب بیرون شد و این مادر با جرم کشتار فرزندان خود به 18 سال زندان محکوم شد. مجازات سنگین این مادر معلوم می شود صد این کارها نشد. چرا؟ بانو مریم بانو، می خواستم شما در این باره
بسیم سر می گردیم با اون که تحقیقات ها سطحی هستند. چند سال پیش در باره خودسوزی زنان یک تحقیقات بزرگ گذارنده شده بود از جانب کمیته قربزنان و یک تشکلات جمعیتی دیگر و من در اون اشتراک داشتم. اونجا خیلی جدی این مسئله مطرح شده بود و مردم بالا این کار کردن. بل یک دوره دور و دراز اگر در خاطر داشته باشه یک فاصله کلون بود که اصلا این موضوع دیگر پیش نیامده بود، ولی امروز ما میبینیم که شکل دیگری این مناسبت ها پیدا شدن. یکی از سبب هایش من همیشه مقابل آن هستم که وسایل اخبار عامه این موضوع رو این خیلی دامن زنند، زیرا ما نمیدونیم شنونده ما کیست، تماشابین ما کیست، خواننده ما کیست و اون از این چگونه تاثیر میبردارد. اگر یک نفر در حالت مشکل قرار داشته باشد و ژورنالیست یا که کارمند و شبکه های اجتماعی دانسته و ندانسته در اون شکلی که پیشنهاد میکند، میتواند بر اون شکل شخصی اذیت دیده این یک دستوری رهنما باشد. این یک چیز است. دویمش اون زن رو 18 سال حکم کردن، ولی اونهایی که در اطراف این زن بودند این مسئله رو ندیدند، کمک نکردند و دادش نرسیدند یا حتی او رو به این حالت آورده رسیدند، اونها آیا جزا دیدند؟ این سوال جواب ندارد.
تشکر. محمود شا ببینید خانم با یک نکته خیلی جالب حاضر اشاره کردن، یعنی که یعنی پخش این گونه خبرها میتواند که یک آهنگ تشویقاتی هم داشته باشد و شاید مساعدت کند برای بعضی آدمایی که دو دل هستند به این حال. ولی از سمت دیگر اگر از سوی دیگر ما نگاه کنیم، وقتی که مقامات مسئولیت جدی نشون نمیدین و این حادثه ها پی هم تکرار میشوند و در مطبوعات حتما نشر میشن، پس چی باید کرد؟ روی حل چی است جناب کبیری؟
البته روی حل خود را دارد و این بندوبست یعنی مکانیزم در کمک روانی که مخصوص برنامه‌های در نزد وزارت تندرستی قبول شدند هستند. فقط انا همین مکانیزم ها را فعال کنندن لازم است. مثلا در هر یک پلیکلینیک در مونگو ها یکی شتاتی پسیخوتراپیست یکی پسیخیاتر یکی پسیخولوگی تیبی کشودن است. این یک مسئله. مسئله دیگر حالتی روانی مردم رو البته به نظر گرفتن است، از اون جمله کسانی که با مردم سر و کار دارن، یعنی تیبی آیلوی آموزاندن آنها در مسئله های معین کردن حالت روانی و پیدا کردن اون آیله هایی که آسیب پذیر هستند نسبت این، یعنی این مکانیزم ها وجود دارند، فقط اینها رو فعال کردن لازم است. البته در نزد وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان هست مکانیزم هایی که کمک روانی میرسانند و این مکانیزم ها در یک سمت فقط حالا روان پزشکی پسیخیاتری فعال هستند، دیگر مکانیزم های آنها با مانند پسیخولوژی تیپ، یعنی آن کمکی که دکتران کمک روانی رسانند در برابر اون که بیماری های جسمی هستند، باز بیماری های روانی هستند و این متاسفانه اندکی سست است.
با یک نکته جالب تاکید کردید، یعنی که جای این مقامات مسئول را بیشتر ملاهای جنبرار گرفتند، درست است؟ پس چی باید کرد؟ روی حل چی است؟
البته ما هم میندار هستیم از اون کسانی که تیب خلقی را به مردم پیشنهاد میکنند، یعنی از هیچ چیز نبودن یک چیزی را به مردم میدین، یک آرامی روانی به آنها میارن، ولی این تا یک زمان معینه باید باشد و اکنون ضرورت پیدا شده است که دکتران کسبی یکی روانشناسان روانشفایان و روانپزشکان کسبی با چنین آدمان کمک کنند، چون که کمک آنها به یک نصیحت و مسلحت و به مثلا گیریم ریتوال های گناهونه که نسبت به همین گناه آدمان میگذارانند، اکنون باید اینها چون که کمک و یاردم کردن دیگر نمیتوانند، اکنون وقتی اومده است که جای آنها رو بگیرند و این متخصصان ساحه و آنها رو در نزد وزارت و در نزد دانشگاه بیشتر مثلا تیار نمود و البته برای طبیبانی که خلقی هستند باز مکتب پرقوت تر ساختن در کار که آنها رو هم نه تنها آموزشی.
تشکر. خانم دولت و چه حالت پیش میاد که مادر نه تنها از جان خود میگذارد بلکه کودکانش را همراه با خودش در آغوشش قربانی میکند؟ این نشان دهنده چی است؟
من نمیدونم، این سوال جواب ندارد. من یک چیز دیگر است، من بسیار دوست نمیدارم وقتی که بعد از فاجعه ها روی دادن ما یک بار این موضوع میکشویم تا این وقت رو کیچ کم نبود. این یک طرف، یعنی علاج واقعه رو پیش از وقوع باید کردم و بر وقت فراموش کردیم. یک قانون خوب داریم ما با نام پیشگیری خشونت اولوی، ولی این قانون خوب است که فقط درباره پیشگیری صحبت میکند، ولی بعد از که یکم بخش جزایی ندارد. البته در کدکس جنایی هستن که برای خودکشی رساندن انسان ها ظلم و تعدیل این چیز ها جزا داده می شوند، ولی این بخش قانون عملا خریب که کار نمی کنند، زیر آدمون خصوص انها آمده به مقامات شکایت نمی کنند، اگر شکایت کنند نه همیشه به عرض داده آنها کسی گوش می دهد.
مثلا به شما چی؟ به شما هم صحبت می کنند همین خانواده ها؟ زنان صحبت های زیاده البته که من باور دارم شما کرده و آنها اصلا از چی شکایت می کنند؟
اصلا مشکلی اصلا زیاد همدیگر رو نفهمیدن اعضای اویله است. از بس که ما یک چیزی عادی داریم، اگر مثلا من نمیدونم یک تلفن ارزانه کم خرید، شما حتما دستروش رو میخونید، ولی وقتی که فرزندان ما بر وقت اویله دار میکنیم یکون دستور اویله داری با آنها نمیدهیم و آن چیزی که میگیم همچیزهای که نشده است، تو خط کن کسه هایشو خانه های رو و با همین تا تمام صحبت با آخر رسید. با جوان مرد اصلا یگان گونه دستور داده نمی‌شود که مناسبت ها در سمتی نوی زندگیش چگونه باید صورت بگیرن. اویلا جایی است که در اونجا تمام نمودی مناسبت ها جای دارن، مناسبت های روانی، اجتماعی، اقتصادی و محرمانه، و برای همه اینها رو دانستن و جا به جا کردن دانش معین لازم است. ولی متاسفانه نه پدر و مادران نه مقامات دیگری که با این مسئله مشغولن به قدر شاید باید کار کردن نمی توانند یا نمی خواهند. من نمی دونم حاضر مدت آخر من با مقامات کاری زیاد نمی کنم. مشکل اون است که ما اولاداری رو یک کاری سهل گمان میکنیم. یک دختره که جوانی 18 ساله رو که غیر از کار خانه چیز دیگری با یاد ندادیم میبریم به یک ملک دیگر در اون خانه مسکون میکنیم، میگم این چهوری توست، این خسوری توست، این خشتومانی توست، تو با اینها زبان پیدا کن، خودت یاد گیر. وقتی که در حالت درماندگی از کسی صحبت شکایت میکنند و کمک میپرسند معمولا میگن طاقت کن، همه زندگی همی خیلی است، همه مرد همی خیلی است. ولی همه من پیشتر گفتم که همه طاقت خیلی نیست.
ببینه ما... تجربه کاری شما در این سمت اندک نیست و چرا شما علت این مسئله رو در درون خانه ها در بحث بین زن و شوهر یا خوشتامن سراغ میکنید؟ ولی مشکل ها بیرونتر از این مگر نیست؟ مثلا مهاجرت، چرا به مهاجرت اینها رو آوردن؟ خانواده و از یکی از سبب ها میشه. جناب کبیری نظری شما چی هست به این مسئله؟ آیا این سوال پاسخ نداره؟
البته پاسخ داره. مثلا برای این که ما اگر به حکمت آموزی باید دیدی فلسفی نگاه کنیم، با آغوش گرفتنی فرزندان از طرف این زن و خود رو به دریا افکندن، این یک نشانه، اگر بیماری روحی نداشته باشد یک نشانه بیان که اعتراضی است. برای این که تا این درجه بیاید باید چند عاملی به او اثر رساند، یعنی که اویلا نپوره باشد، امکانات مثلا اجتماعیش کمتر باشد، در جنجال های احساسی گرفتار باشد، دستگیری نداشته باشد، همین همه میتواند که اون رو به همین چیز تکان بدهد، به همین عملی ناخوب. و چیزی مسئله دیگر بیان که مهاجرت، البته ما میدونیم که این هم از لحاظی بیان که میگراتیه که خلق میکنن، این از لحاظی بیان که فلسفی چون است که بسیار وقت شما رو جنوب ناداد و گریف میکنن. البته ما بسیار مسئله و پرابلم های رو میبینیم در مملکت های شمال که در آنجا مثلا کم شدن خلقشان، مثلا کم شدن تولد نمودن کوهای کاری، همه اینها وقتی که شرایط اونها باید برای این محیا میسازن، مردم خواه نخواه یعنی با اون طرف میرن که آنجا آسان تر باشه، یعنی که مشکلات خود رو حل کنن. و طرف دیگر ما میدونیم که البته مهاجرت بودن این یک طلبات غریزوی با مهاجرت رفتن یک طلبات غریزوی انسان هم هست، در نهاد او گذاشته شده است. و بسیار کسان رو البته گویند که جهان دیدن، جهان رو آموختن، این یک چیزی معمولی است و خود به خود بسیاری ها شرایطشان هم خوب باشد بسیار میرن.
بیت کشاتر یعنی که فاشتر صحبت کنیم، مثلا ما زیاد با مهاجرای کاری تاجیک در روسیه و دیگر کشورها صحبت میکنیم، اونها میگن که یگانه چیزی اونها رو وادار کرده است که از خانهشون بیرون بیان به روسیه و اینجا به کار و چیزا مشغول شوند، مسئله نبودنی جای کاری مناسب در تاجیکستان، نبودنی معاش درست، این چیزها اونها را وادار کرده است. به این چی میگید شما؟
درست است. ما اگر که چخورتر عمیق‌تر بیاموزیم میبینیم که هست یک چند عامل هایی که آنها رو به مهاجرت وادار میسازند. یکی این مثلا بسیار وقت در یک آیله بسیار بودن اعضایان آیله، چون چنین بود همه وقت، این وقتی که بسیار میشن و آنها امکانات اجتماعی آنها در اینجا محدودتر میشن و آنها به آن طرف ها میرن، و این ما میتوانیم بگوییم که این یک چیزی مثلا بگوییم که اجتماعی، ظهورات اجتماعی است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج‌های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. حالا توجه شما را به یک پرسش سری راهی همکارانم در دوشنبه جلب میکنم. همکاران ما از چند راه گذر پرسیدند که به نظری آنها چرا یک مادر با بچهش در بغل خودکشی میکند؟ چی آنها را به این کار وحشتناک تیله میدهد؟ جواب ها را با هم میبینیم و سپس صحبت ما را ادامه میدیم. مرحمه.
مردکای ما، یاشای ما گنده، زنکای بی حرمت میکنند. مجبور میشن بچرا. چو کنن خورم بایش کنن داشته باشن تامین کردن نتونه شهرش بچوره یا کور نباشه که کور کنن بچوره
ها زندگی با فکرم زندگی هاشون نغز نیسته که از همین حساب رو با خود کشی میکنن یا گونچی میکنن یا زندگی هاشون سطح زندگی و از مینه همین حساب زندگی یا یکون چیز دارن یا دو چیز میشد یکم ها بفهمی زن ها میشد دویم همین زندگی و از این بودن زندگی هاشون میشد یکی یک بیعقلی است که مثل گوداکاشون همه کشن این بیعقلی هست
اف اصلاحنام اتا بسردیچنی جنشن یا شتایو شتو لبای جنشن لبای مات کاک بی یه تیجلو نی بولا انا نیکاگدا نی убьет своего ребенка последний отдаст своего дитя чтобы как бы помочь ему вырастить и дать воспитание.
خداوند مثال این امانت های فرزند برای ما که این خداوند چی کرده گه ما به امانت خداوند های بود ما فرزند چی که مثال مصوری چی خواهی کنیم.
تشکر. مریم بانو، نظر شما به پاسخ این ساکنان چی است؟ مرحمه.
نظری هر انسان است از درجه تجربه و دانش و فهمش های خودشان بیرون میاد. اینجا دیدیم چند نفر دلسوزی کردن، یک نفر محکوم کرد، بی عقلی گفت. ولی ما نمیتوانیم در برای روزگار یک نفر اینقدر سطحی بها دهیم. هر یک حالت باید خوب تحقیق کرده شود همه جانبه. و حتی دو چیزی است که برای من همیشه اندک دلتنگ میکند، یکمش در این حالت ها زن رو به دیوانگی تهمت میکنند. هیچ کس بهو نداده است، هیچ کس ناموخته است، نسنجیده است، ولی میگن که این بیمار روحی داشت. به این بهونه چند نفر دیگر از جزا آزاد میشود. اگر بیمار روحی بود چگونه شما کودکان رو در اختیارش مونده؟ این مسئولیت کسی رو کم نمیکنه. این یک چیز. دویمش بعد سر اون زن ها مثلا در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی محکوم کردن این زن ها را که تو چگونه مادر هستی و غیره و او قضا. عزیزم، هر یک انسان یک مخلوق ناتکرار خداوند است. یک اون نفر به دیگرش مانند نیست. خداوند کاسب نیست که انسان ها یک خیله بیافرد و ما بتوانیم که با یک دیدن به همه آنها بها داده توانیم. این بهای پاسخ شما یک چیزی سرراهی و اندیشه های مردم بود، ولی این نه زمینه علمی دارند نه این اندیشه ها را ما جای استفاده کرده می توانیم. اگر تحقیقات اجتماعی باشد که مخصوص گذرانده شود با اهل این خاندان، با اطرافیان آنها، هر یک حالت علاوه تحقیق کرده شود، اونجا ما می توانم بگویم که این یک چیزی دارد که ما از این استفاده کرده می توانیم. سرراهی فقط من نمی دانم برای شاید یک اصول کار روزنامه نگاری از دیگر چیزی نیست.
تشکر. جناب کبیری شما چی میگویید؟ نظر شما چی است؟
احساس هست در اینجا ما میبینیم یک چیزی هست که نسبت هم زندگی و نسبت هم مقاومت هم متاسفم یک احساسی هست. انسان به احساس نیست، ولی به هر حال اگر ما بگوییم که این حالت رو بگوییم که خطا هست یا این حالت رو بگوییم که مشکلی آماده است یا که دوره گزارش است یا که این یا آن کس گناهکار، مسئله ها یعنی که پرابلم ها حل نمیشه. همه هست که روح های حل کردنی چونی مشکلات هایی که مثلا در جامعه سر میزن.
ببینید، شاید حالا باور دارم برنامه ما رو آنهایی هم تماشا دارن که به همین مشکل بی وسته روبرو هستن. شما با آنها چی مشورت میدید؟ خیلی میخواستم مختصر خانم دولت و از شما شروع میکنیم.
اصلا چیزهای بسیار عادی است. انسان باید خود رو، امکانیت خود رو، قدرت های خود رو بشناسد. ما خلاق هستیم. ما رو از روی معرفت دینی خلیفه خدا در روی زمین میگن. و زن دو کارته خلاق است. ولی همزمان همون زنی که خلاق است، مادر است، موقع فرشته میگیم، قهرمان میگیم، چی دیگر میگیم، همون زن اوسیب‌پذیرترین انسان است، زیرا خیلی حساس است. زیرا هنگامی که یک مشکل به سرش میآید، اون نه همیشه وقتی که میابد متکا کسی که با او صحبت کند خیلی خیلی البته حالش بد میشد. شما بیشتر در برای مهاجرت گفتید، اولا یک سالی مثلا مهاجرت آسانی پسر با آسانی پسر میکنند، باز هم همین مهاجرت مشکل داخل اولا رو نشون میده. و پدر مادران عزیز، همگام فرزندتون خانه‌دار میکنید، اول آنها رو به همین اویله داری تو اندازه آماده کنید. اگر فراست خودتون، دانش خودتون کافی نمیکنند، از یک معلم، از یک رهبر، یک نفری که این چیزها رو میداند، از او بگیرید و مراجعت کنید که دختر من، پسر من لایق شوهر است، لایق زنگیری است، بیاید به اینها یک دانش های یک تجربه های رو بیاموزید. اگر که میتونه سر بزنید به اینترنت، پر از خیلی از دانش های که چگونه اویله چیست؟ اویله چی سر می شود؟ منسبت داخل اویله رو چگونه ما سالم بسازید؟ که اویله مکان خوشبختی شود، نه مکان بد.
بله، بله، تشکر. جناب کبیری، شما از شما خواهش میکنم، خیلی مختصر.
مسئله این است که بدانند آن مشکلی و حالات گوناگون ناگوار، جنجال های اویلوی، پس دادن مثلا خود به خودی، پس شدن خود به دور مهادی از کسان دیگر، حق یک دیگر رو نشناختن یا که حقشان ندادن، مشکلات زندگی، همه این راه های حل خود رو دارد و البته به متخصصان مراجعه کنند. ما هر سال تا 100-200 اویله رو از جداشوی و از وزیاره از خودکشی کمک میکنیم که دست نزنن، آنها رو از این راه بر میگردانیم. و کسانی که مثلا مسئولین هستن، چی طبیبان اویلوی باشن، چی ناظران منطقه باشن، معلمان باشن، اون که کسانی که در ساحه دین هستن همون منطقه رو نظارت میکنن، همه وقت از آن کسانی که شما میشنید میفهمید، آنها رو البته اطلاعات های لازمی بید و جای های لازمی آنها رو روانه سازید. بله، البته خواتیر نباشید، به خواتیر یعنی که به پروا نباشید نسبت این همون کسانی که میدین که آنها همین مایل ندارن در سخنگویش، یا که خرکتری آنها، فعل آنها عوض شده است، آنها در یک مدت کوتاه به خود در آمدن، یا که گپ نمیزن، یا که معاشرت نمی کنن، اینها کسانی هستن که چی خلاصه چی و چی اندیشه رفته شدن.
تشکر. و در همینجا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمود شاه کبیری بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت های از 2 تا 5.5 سال به زندان محکوم کرد. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندانی افغانستان سالها باز با قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظر پیوندان و افراد محکوم شده هنوز دسترس نشده است. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتوازه معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد در آخر ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد. الکسی نوالنی تنقیدگری سیاست های حکومت روسیه گفته است که با گروسنه‌نشینی در زندان خاتمه می دهد. روزی 31 مارت با نشان اعتراض برای آن که طبیبان را به طبابتش راه نمی دهند از خوردن غذا دست کشیده بود. او گفت حالا طبیبان را به نزدش راه دادند. طبیبان گفتند که او را معاینه کردند و توصیه دادند که برای طبابت به بیمارخانه معاصری مسکو انتقال یابد. آنها سلامتی نوالنی را دهشتناک گفتند و تاکید کردند که اگر طبابت نشود میمیرد. یک رسانه‌ای که خبرهای ایران را پیگیری میکند نوشته است دو شهروند این کشور را برای تحقیر پیامبر حکم قتل دادند. آژانسی خبری فعالان حقوق بشر روزی 22 اپریل خبر داده است که این دو نفر ماه می سال 2020 بازداشت شده بودند. دادگاه حکم کرده است که آنها برای تحقیر پیامبر اسلام به دار آویخته شوند. معلوم نیست که آنها کی و چگونه پیامبر اسلام را تحقیر کردند. یکی از این دو نفر یوسف مهرداد پدر سه فرزند بوده است که نو با گزارش پس از بازداشت دو ماه در اتاق تنها نگاه داشته می شد. او همزمان برای تحقیر رهبران جمهوری اسلامی نیز متهم بوده است. ایران جمهوری اسلامی است و مقامدارانش می گویند بر اساس قانونهای شریعت عمل می کنند. سال 2017 در ایران مردی که در تحقیر پیامبر محمد عیبدار می شد محکوم به قتل شده بود. سازمانهای جهانی حکمهای قتل در ایران را سخت تنقید می کنند. دو قرقیزستانی گمشده زنده و سلامت در ناحیه قانچی تاجیکستان دریافت شدند. مقامات ولایت بادکند قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند آنها را مرزبانان تاجیکستان بازداشت کردند. پس از گفت‌وشنیدی طرف‌ها هر دو شهروند کشور همسایه آزاد شدند. گفته می‌شود همراه آنها باز 6 شهروند دیگر قرقیزستان که قبلا برای غیرقانونی وارد شدن به قلمرو تاجیکستان بازداشت شدند نیز رها گشتند. پیشتر خبر داده بودند که شب 23 به 24 اپریل دو قرقیزستانی ناحیه لیلک هممرز با ناحیه قانچه تاجیکستان بینشان شدند. امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه روزی 23 اپریل درباره در آینده نزدیک گذراندن امنیستی مهاجرتی و زیاد کردن تعداد پروازها میان دو کشور تلفنی صحبت کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در گفتگوی پرزیدنت های دو کشور همچنین مسئله بازگشت دانشجویان تاجیک به دانشگاه های روسیه مطرح شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در این تماس تلفنی همزمان خواستار همکاری جانب روسیه بخصوص در مبارزه با پاندمی همگیری کووید 19 شده است. تماس تلفنی امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین در حال صورت می‌گیرد که الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه از نمایندگان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل خواست مسئله بدوباش غیرقانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. به قول مقامات روسیه فعلا در حدود این کشور 247 هزار مهاجر تاجیک غیرقانونی بدوباش دارند. مقامات تاجیک به این آمار باور ندارند. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت های از 2 تا 5 و نیم سال به زندان محکوم کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز با قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظری محکوم شده ها معلوم نیست ولی پیوندانشان میگویند از حکم دادگاه اعتراض ندارند. دادگاه از محمد علی سفرف و صبحی‌الدین نظرف رهبری گروه قاچاق بر نام برده است. با گفته دادگاه آنها سال 2018 تا 2020 با افرادی برای تفتیشات نامعلوم با نامهای نعیم رسولی و محمد ظریف شناس شده قاچاقی اسعار خارجی و طلا را به امارات متحده عرب و ترکیه به راه ماندند. با گفته دادگاه، محمد علی سفرف در این کار برادرش فردوس سفرف و دامادهایش مهربان رحمان و حسن سعیدف را شریک ساخته است. دادگاه وظیفه و جای کار این نفران را ذکر نکرده است، ولی گفته است آنها برای انتقال پول و طلا از یک شرکت خارجی وکالتنامه دسترس کرده بودند، ولی این کار را طریق قاچاق انجام می دادند. در حکم دادگاه گفته می شود که این گروه از 4 سپتامبر تا 14 نوامبر سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار و زیاده از 1,376 کیلو طلا به خارج انتقال دادند. دادگاه برای همکاری با این گروه دو ناظری دیدبانگاه گمرکی پنج پایان در ختلان، ظریف اسلانوف و قربان علی سیف اللهف را برای سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی به 2 سال زندان محکوم کرده است. محمد رضا شریفوف ناظر دیگر این دید بانگای گمرکی برای خنوک نظری برای 2 سال از آزادی محروم شده است. قطب‌الدین آدین‌زاده وکالتدار فوری شعبه کارهای داخلی در ناحیه جیهون که به گفته مقامات این گروه را با تپانچه خدمتی از مرز افغانستان تا دوشنبه همراهی کرده است، در همکاری با قاچاقبران متهم شده 2 سال حکم زندان گرفته است. تنها صبح‌الدین نظرف و محمد علی سفرف با اتهام قاچاق به 5.5 سالی زندان محکوم شدند. دادگاه به فردوس سفرف، حسن سعیدوف، مهربان رحمانوف، قربان علی سیف اللهف، افراد دیگری شامل در این گروه 5 سالی حکم زندان را روا دیده است. رادیو آزادی به یک تن از پیوندان محکوم شده ها تماس گرفت. او نخواست نامش ذکر شود، ولی گفت از حکم دادگاه راضی‌اند و به زینه های بالای شکایت نخواهند کرد. در شبکه های اجتماعی از حکم دادگاه انتقاد کرده، آن را برای یک جنایت پرسر و صدا سبک عنوان کردند. بر اساس اطلاع دسترس شده، تفتیش بخش دوم این پرونده هنوز به اتمام نرسیده است. از جمله به گفته منابع رادیو آزادی، نعمت الله صالح‌زاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون با اتهام سوء استفاده از منصب در دایره این پرونده دستگیر شده است و پرونده اش تفتیش می شود. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتاوزای، معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد، در آخر ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد.
دانیار نبیف بابای دانا پیرمرد 80 ساله تاجیکی با گناه افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود از زندان آزاد شد. زایر دولتیاروف وکیل مدافع دانا نبیف روز 24 اپریل بر رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی بر اساس بند 71 کدکس جنایی و با نظر داشت بیماری سیل و سالخوردگی بابای دانا را آزاد نمود. و میگوید نام دانیار نبیف رسمان در ویخرت بیماران سیل جمهوری ذکر شده است.
بیماری شد به نظر گیرتن و وی کرده نکه اصلا بیماری وی سیلوش کرده نکه قانون در پشمین کرده گیرد وقتی که بیمار باشه با سیل سال بینابر میگن شرطان مکنه پیش نوزت رو زود کرده نکه.
در ماه ینور پس از 4 ماه بازداشت بیماری سیلش خروج کرد و بنابر نبودن شرایط تبابت در محبس با عریضه به دادگاه عالی مراجعت کرده بودیم و با نظر داشت این همه شرطاً بر اساس قانون مویسفید آزاد کرده شد، میگوید زایر دولتیاروف. پیوندانش گفتند که نصف روزی 23 اپریل او را از محبس شهری وحدت رها کردند و حالا در منزل زیستش قرار دارد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند وقتی آخر او در بیمارخانه زندان بستری بود. قسمی از جزایش بر اساس قانون آخران افکم شد و دادگاه پیرانسالی و بیماریش را به انابت گرفته او را از ادامه جزا در محبس آزاد کردند. حالا باید به تبابتش مشغول شویم چون بیماری سیل دارد. مقامات هنوز آزادی دانیار نبیف را شهر ندادند. بازداشت و حبس او واکنش های سازمان های بین المللی را نیز در پی داشت. ماه ینور نزدیکانش در عریضه به دادگاه عالی تاجیکستان نوشته بودند که او بیماری سیل دارد و وضعش در زندان بدتر می شود. نزدیکانش گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان عریضه آنها را بررسی کرد و چون خلاصه برآورد. زهر دولتیارو وکیل مدافع دانا نبیف گفته بود که در عریضه به دادگاه عالی نوشتن که بند 71 کدکس جنایی نسبت به او تطبیق کرده شود. بند مذکور اجازه میدهد که حکم شرطی باشد و یا آزادی محکوم شده در بیرون از زندان محدود کرده شود، چون شرایط نظارت رفتارش امکان پذیر است. آن زمان اسامیدین نبیف، دادرزاده دانا نبیف، به رادیو آزادی گفته بود که در بازداشتگاه بنابر سردی هوا و شرایط بیماریش خروج کرده است و نمیدانند به او چی خواهد شد. دانا نبیف ماه آوگوست سال گذشته بازداشت شد و دادگاه او را روزی 28 دکبر به 7 سال زندان محکوم کرد، اگرچه دادستان خواست است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی با افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. بازداشت این پیرمرد را سازمانهای بین المللی محکوم کرده بودند، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch 20 ینور با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از تاجیکستان خواست است او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهارات گفته بود که دانیار نبیف را برای خیرخواهی و آزادی محروم کردند. او تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از طرح جانبداری کردند که افزایش حجم جریمه برای نقض قانون تنظیم را پیش بینی میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. طبق تغییرات نو، همکنون جریمه برای رعایت نکردن این قانون در حجم 10 نشانداد زیاد شده است. در حال حاضر حجم یک نشانداد برای حسابها 60 تومانی را تشکیل میدهد. مثلا یک نفر اگر برای تجلیل زادروز بیرون از خانواده تا این دم حدود 6000 تومانی جریمه میشد، پس بر اساس تغییرات نو او را 6600 تومانی جریمه میکنند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین روز 21 اپریل در پارلمان هدف از وارد کردن تغییر الهه ها به کدکس حقوق بیرونکنی ماموری را پیشگیری از قانون شکنی نامید. او در این رابطه به نقض قانون تنظیم از سوی برخی ساکنان اشاره کرد. رئیس کمیته دین افسود بر اساس این تر، افرادی که قانونی تنظیم را نقض میکند و پس از 6 ماه چون این عملش آشکار و یا معین میشود مجازات نخواهد شد. آقای دولتزاده همزمان گفت یکی از تغییرات دیگری تر این است که در دوره خروج کووید 19 افرادی که توصیه های ستاد جمهوری افلی را رعایت نمیکنند بعد جوابگاری کشیده میشوند. با گفته او چون این مقررات تا حال در قانونگذاری کشور ذکر نشده بود.
طور مشاهده ها نشان میدهد هنوز هم بعضی شهروندان با اصلاحکاری و ظاهرپرستی و تشکیل معرکه های زیادتی راه میدهند. حالت مذکور مخصوصا در شرایط گسترش بیماری همگیری کووید 19 باعث نگرانی بوده، ضرورت پیشگیری قانون ویران کنی ها را در این سمت تقاضا می نماید. با نظر داشت این حالت به ماده های 30, 33, 43 و 481 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان تغییر و الهه های دخلدار پیشنهاد می گردند.
قانون تنظیم رسم آیین در تاجیکستان سال 2007 قبول شد. این قانون یکی از پربحث‌ترین قانون‌های سال‌های اخیر در تاجیکستان است، چون به قول منتقدان آزادی‌های انسان را محدود کرده به حیات معیشی و خصوصی ساکنان دخالت می‌کند. این قانون از جمله تشکیل برگزاری زادروزها را تنها در دایره آیله اجازه داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
عبدالحق عابدوی 44 سال مشهور با لقب مقسوم عبدالحق سرخطیب مسجد جامع مرکزی ناحیه شاهمنصور را دستگیر کردند. بازداشت یا پس از سخنرانیش در باره پیشواهای دینی در مراسم ویدا و دفن دامالله حکمت الله تاجیک آبادی صورت گرفت، اما مقامات گفتند او با پیروی از جریان ممنوع سلفی متهم است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مقسوم عبدالحق 4 سال اخیر سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام امام اعظم در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه بود. امام خطیبان در تاجیکستان از سوی مؤسسان مسجد و در موافقه با مقامات تعیین شده از سنجش میگذرند و از دولت معاش میگیرند. نظر پیوندان و وکیل مدافع روحانی به قضیه معلوم نیست. بنا به اطلاع رسمی مقسوم عبدالحق را ماموران اداره امنیت شهر وحدت دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی خبر روز 21 اپریل با تکیه به دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی نوشت عبدالحق عابدوف به عضویت در حرکت ممنوع سلفی متهم می شود. این در حالی است که روز 21 اپریل سامانه بامداد نوشت عبدالحق عابدوف برای سخنرانی بحث برانگیز در مراسم دفن دامولا حکمت الله دستگیر شده است. سرخطیب مسجد ناحیه شاه منصور در مراسم دفن دامولا حکمت الله در روز 13 اپریل او را یکی از پیشواهای بزرگ ما نام برد.
تکی خداوند عالم ها را از میان برد و عالمی را در این حیات در این روی زمین باقی نگذاشت. مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالم هایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، امروز از میان ما رفت.
همصحبتان بامداد گفتند مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. در خبرنامه دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی در این باره هیچ اشاره نشده است. مسئولان کمیته دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی در یک بیانیه گفتند بازداشت امام خطیب با سخنرانی او در مراسم جنازه دامولا حکمت الله هیچ ربط ندارد. آنها از رسانه ها و جامعه شهروندی خواستند با هر گونه سر و صداها که سخنرانی عبدالحق عابدوف در مراسم جنازه را همچون عامل بازداشت معنی داد میکنند دادن نشوند. اما عین زمان نگفتند که چرا بازداشت او بعد از 4 سال امام خطیبی صورت گرفت. عبدالحق عابدوف زاده دهه جنگلک شهر وحدت است. او سال 1999 دانشکده اسلامی تاجیکستان را ختم کرده سال 2009 امام مسجد پنج وقته ایشان عبدالستار در شهر وحدت شده است. بعد از آن عابدوف همچون امام خطیب مسجد جامعه به نام امام بخاری ناحیه شاه منصور و امام خطیب مسجد ایشان عبدالرشید شهر وحدت بوده است. این روحانی از سال 2017 سرخطیب مسجد جامعه مرکزی به نام امام اعظم ناحیه شاه منصور بود. همراه با عبدالحق عابدوف 4 ساکن شهر وحدت و ناحیه رودکی نیز بازداشت شدند. از آنها ابوذر شوخیف، عبدالله محمد اللهف، عزیز ترکوف و احمد خوجا تبرف نام میبرند. مقامات گفتند که نسبت به آنها پرونده جنایی باز شده است. نزدیکان بعضی بازداشت شده ها به رادیو آزادی گفتند آنها را ساعت 4 صبح روز 21 اپریل در خانهشان دستگیر کردند. یکی از پیوندان ابوذر شوخیف که نخواست نامش برده شود گفت او 1 هفته پیش از روسیه برگشته بود و صبح 21 اپریل دستگیر شد. نه سلفی بود و نه با کسی به یگان جنازه رفته بود. ما با کمیته امنیت رفتیم ولی نگفتند که چرا او را بازداشت کردند. از خانهش تنها 1 کتاب قرآن پیدا کردند و آن را با خود بردند، افزود این خویشاوندی ابوذر شوخیف. پیوندان عزیز ترکوف یکی از بازداشت شده های دیگر گفتند او را نیز صبح 21 اپریل از منزل زیستش در ناحیه سینا شهر دوشنبه بازداشت کردند. آنها گفتند منزل زیستش را تفتیش کردند و هر کتابی که پیدا کردند با خود بردند. اکثر بازداشت شده ها با هم رشته خویش و تباری دارند. آنها گفتند که مقامات خانه چند خویش و تبار دیگرشان را نیز جستجو کردند.
تو بخوره واسه مونه
دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه‌های ناحیه سینا و شهر دوشنبه را که به یک مرد حق زندگی در خانه همسری سابق را داده بود بیکار کرد. دادگاه عالی پرونده را برای بازبینی به دادگاه ناحیه سینا برگرداند. این در حالی است که خودی دادگاه عالی تاجیکستان هنوز 15 فوریه به زندگی این مرد در منزل همسری سابقش اجازه داده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین روح‌الله‌ای را می‌کنم. رادیو آزادی در اولی ماه گذشته ضمن شکایت فرشته غنیه گزارش داد که این زن از پیوسته به نفع شوهر سابقش حل شدن بحث دادگاهی اعتراض داشت و می گفت شوهر پیشینش حق زندگی در منزل توفه شده به دخترش را ندارد چون لحظه های وزنین اویله را ترک کرده است. سفر محمدولایف ساکنی 55 ساله ناحیه قبادیان از کمترین مردان تاجیک شد که دادگاه او را در منزل همسر سابقش مسکون کرد. او دو ماه اخیر در یک حجره منزل در دوشنبه زیر یک بمب با زن سابق و دو فرزندش به سر میبرد. خانه را به دختر 9 ساله خاندان امیر دبی شیخ محمد بن روشید تحفه کرده است. خانه سه حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیه که با سفر محمدولایف 10 سال زیسته و از او دو فرزند دارد میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمک نکرد و حق زندگی در این خانه را ندارد. او روز 21 اپریل بعد از دسترس کردن قرار دادگاه عالی به رادیو آزادی صحبت کرد. او گفت هرچند در اول تمام مرافعه های دادگاهی به نفع شوهر سابقش انجام شد، اما دلیل های نو در پرونده باعث بیکار شدن چند قرار دادگاه گردید.
اما دلیل هاش از کفتم برو اردم این مردت ای کبودیان رفتم چند تا زن گرفتگی های ویوشا گرفتم آوردم ای همه زنوش خرزن دوره چوه ویوشا نگو نمیتونه این میگه آماده در شما چخشی دارید بوده ای همه زنوش بودن دوره.
در قرار دادگاه عالی تاجیکستان از روز 8 اپریل که یک نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست، گفته می شود سودی مرحله یکم تمام پهلوهای حالتی کار را به های حقوقی نداده بر محل حلنامه قبول کرده است. دادگاه عالی در قرار خود همچنین گفته است که سودی مرحله کاساسیونی نیز کمبودی و خطاهای دادگاه مرحله اول را نادیده گرفته، به دلیل حلنامه را به تغییر گذاشته است. اما دادگاه عالی در این قرار شرح نداده است که چرا خود این نهاد نیز قبلا برای مسکون کردن سفر محمدولایف در منزل همسری سابقش اجازه داد. خودی سفر محمدولایف میگوید از یک بار بیکار شدن چند قرار دادگاه ها حیران مانده است و از قرار و تعینات زید و نقص راضی نیست. او حالا در یک مراجعتش از چند نهاد دولتی از جمله از دستگاه رئیس جمهور، دو پالاته پارلمان و شهرداری دوشنبه و رئیس دادگاه عالی خواسته است به این مشکل او رسیدگی کنند.
برای که اینو همش دروغان بیاین از اپارات پرزیدنت بیا منم فایلات کنم منم فایلات کنم بو یکتا وای شواد مثل سودی اولی در سودیوی اولی خطیب بشینه مثل من بو دکازات میکنم که کودک من کلون کارگیم در خانه من دو روز پیش ای خانه توفه کرده شیخ محمد دو روز پیش ای همین ما اقبادیم کچیدیم اومدیم سیف یکم در خانه من سر کرد خوندنه.
بیکار شدن قرار دادگاه ها از سوی دادگاه عالی بار اول نیست که رسانه‌ای می شود. هرچند در تاجیکستان دادگاه ها شاخه سوم و مستقل حکمیت به حساب می روند، اما شکایت از کاری آنها و رعایت نشدن عدالت زیاد است. کارشناسان میگن ضعف دادگاه ها در این است که دلیل عیبدار کننده دولتی و وکیل دفاع را تحلیل کرده نمی توانند، اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشاتی قرار می گیرند یا اصلا به تحقیق خصوصی دست نمی زنند. اما مقامات پیوسته میگن حقوق انسان در تاجیکستان رعایت شده، عدالت دادگاهی هم در کشور وجود دارد. مقامات میگن دعوا از روی قرارهای دادگاهی که ساکنان آن را ناعدالتی میخوانند طبیعی است، چون در اکثر حالت هر دو طرف را راضی کرده نمیتوانند. اما حامیان حقوق میگن دریافت عدالت سالهای اخیر در تاجیکستان به مراتب مشکل تر شده است. در این پس منظر تغییر حکمهای پیشینه برای دادخواهان امیدوار کننده شمرده میشود.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
طول دو روز اخیر مقامات مهاجرتی تاجیک با همتایان روسی خود موضوع انتقال مهاجران کاری تاجیک به روسیه را بررسی میکنند. از این پیش وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داده بود که حدود 247,000 مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی در این کشور هستند و باید برای پیشگیری از اخراج مجبوری زودتر حضور خود در این کشور را قانونی کنند. مقامات و صاحب نظران تاجیک به درستی این آمار وزارت کارهای داخلی روسیه شبهه دارند و ادعا میکنند که این رقم طول سالهای زیاد جمع شده، بیشتری از این افراد علکی به وطن برگشتند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نسیم عثمانوف ساکن ناحیه وحدت تاجیکستان طول 20 سال اخیر در مهاجرت کاری در ولایت ارکوتسک روسیه قرار دارد، ولی سال قبل به وطن برگشت و همکنون تلاش بازگشت دوباره به محل کارش را دارد. او را در نزدیکی فروشگاه چیپ‌های هواپیما واخوردیم. در صحبت با رادیو آزادی گفت که در طول 20 سال مورد اخراج ماموران پلیس روسیه قرار نگرفته است، اما همکارانش زیاد با چنین حالت روبرو می شدند. به اعتقاد نسیم عثمانوف، خروج بیماری کووید 19 مجبور می کند که برخی از مهاجران کاری تاجیک با ویران کردن مقررات بود و باش در روسیه دست زنند.
پیش اگر پتین 1,000 روبل روسیه بود، اویسته اویسته آزه تا 6,000 رفته استوده است. از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی کنند، برای که مبلغ به دست آورده نمی تونند که هم خانه را تامین کنند، توانند هم کارشان را پیش برند.
نسیم عثمانوف افزود که ولایت ارکوتسک در نزدیکی مرز روسیه با مغولستان واقع است و مهاجران کاری برای تمدید حضور قانونی خود از این مرز عبور کرده می توانند با 3 ماه دیگر فعالیت رسمی داشته باشند، اما حالا مرزهای روسیه بسته است. در مرکز حقوق انسان در تاجیکستان برای رادیو آزادی گفتند که سال گذشته طبق فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، همه مهاجران کاری خارجی که قانونگذاری را ویران کردند عفو شده بودند، اما 15 ایون امسال مهلت این عفو انجام می‌یابد و این مهاجران باید مجبوری اخراج کرده شوند. در این صورت این گروه مهاجران از حق ورود به قلمرو روسیه به مدت 5 سال محروم می شوند. رحمان الماسف، استاد دانشگاه اسلوونی تاجیکستان روسیه در دوشنبه و تحلیلگر مسائل مهاجرت کاری نیز به درستی آمار جانب روسیه شبهه دارد. به گفته وی جالب انگیز است که از کجا این رقم پیدا شد و چرا محض حالا مقامات روسیه آن را اعلان می کنند.
و برای چی؟ برای همین قدر آدم رو در یک مدت کوتاه با قید گرفتن، همگی 2 ماه کمتر وقت جدا شده است. ولی چی باید کرد؟ قرار قبول شد، یعنی اون رو باید اجرا کنیم. اگر ما بودو که مهاجران ما اجرا نکنند، این پروبلم های زیاد پیش از همه با خود مهاجران ما به عمل می آید.
وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید که تبلیغات ضرورت قانونی کردن بودوباش مهاجران کاری تاجیک را توسط همه انواع رسانه‌ها روی دست گرفتند. مقامات تاجیک ادعا دارند که سال گذشته تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه تا به 70% کمتر شده است، ولی باید تذکر داد که سال 2020 حدود 64,000 نفر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است که برابر 117 نفر در یک روز سال گذشته است.
چرا خودکشی های مادران جوان همراه با کودکانشان در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ یکی با کودکانش در بغل خود را به دریا می اندازد، دیگری به آتش می کشد. چون این فاجعه مدهش چند روز پیش در پنجکن اتفاق افتاد و زن 31 ساله فرزندان 6 ساله، 4 ساله و دخترچه 8 ماهش را در شاخ درخت آویخت و سپس خودش را به کشتن داد. این حادثه ها از کجا سرچشمه می گیرند؟ مشکل اجتماعی، جنجال های عائلوی، مناقشه خوشتامند و یا دیگر؟
همین سوال را امروز ما به برنامه گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمودشاه کبیری هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه. چرا چنین حادثه ها در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ مثلا ما از سال 2015 تا کنون شاهد چند خودکشی مادران شدیم که کودکانشان را هم با خود بردند. البته خودکشی زنان سالانه ده ها و یا صدها بار ثبت شده است، ولی حالا با کودکان سبب چی است؟ خواهش میکنم بانو مریم دولت و از شما شروع میکنه. مرحمه، نظر شما چی است؟
درود به علاقمندان رادیو. جو هر یک حالت رو من گمان میکنم الهیده آموختن لازم است. یکان حالت رو نمیتوانیم از نگاه روانشناسی، از نگاه گندری، از نگاه قانون به همدیگر مانند کنیم، قیاس کنیم. زیرا تولستوی میگه که همه اولای خوشبخت به همدیگر مانندن، ولی هر اولای بدبخت به طور خودش بدبخت است. برای همین اینجا یک رецепت عمومی، یک جواب عمومی بودن نمیتواند. از نگاه اگر به شکل عمومی یک چیز گفتن خواهیم، من میتوانم بگم که غریزه مادری میتواند جزای پروردگار باشد و میتواند هدیه پروردگار باشد. اگر مادری با کودکانش از این عالم رفتن میخواهد، پس به این عالم یکون ذره باور ندارد که کودکانش در این عالم بعد سری او خوشبخت میشوند، یک لحظه آسایش میبینند. این یک جواب عمومی است و به تحقیق اون رو من پیشنهاد کردن نمیخواستم، ولی اگر
یعنی علتهای واقعی اجتماعی ندارن این مسئله به نظرتون؟ یعنی همشون توفیق خداوندی؟
ولی از بس که از نگاه روانی عمیق‌تر چی میگن ریشه هاشو پیدا کردن ممکن است، من این را در نظر داشتم. سبب های اجتماعی البته دارن. چرا زیاد شد میگید؟ ولی شما با من بگید که همون قضیه هایی که آدمان به خودکشی میروند در کدام حالت پرونده جنایی باز شد؟ آنهایی که انسان را به درجه خودکشی دهشت انگیز آوردن کی جزا گرفت؟ کدامی ما روزنامه نگاران، ما یا شما یا کارمندان اجتماعی در این مسئله خبر داریم؟ اگر خبر داریم چرا در این باره چیزی نمیگوییم؟ و غلط ها تکرار میشوند وقتی که قیچی پیدا نمیشود که این رشته رو ببرد.
تشکر. جناب کبیری، نظر شما چی است به این گفته های خانم مریم؟
البته درست خیلی میکنم خانم مریم که در حقیقت بعضی چیزهایی هستن که آنها هنوز شرح داده نشدن، ولی به هر حال این ظهوراتی که ما میبینیم ظهورات ناخوب جمعیت ما، البته این باعث تأسف است. و برای آنکه انسان باید از آن جمله مادر یا کسی که سویچید یعنی خودکشی میکنند باید اون خلاصه بیاد، باید عامل های او را به این راه مثلا تله بدهند. و این عامل ها عامل های البته روانی هستند، عامل های اجتماعی هستند، عامل های بگویم که معنوی هستند و عامل های احساسی و فرهنگی.
همین عامل های روانی که شما اشاره میکنید چی هستن به نظرتون؟ وقتی شماها تحقیقات و آموزش میبرید صحبت میکنید چی حاصل به دست میبیاد؟ این مسئله رو میخواستم میگفتید.
البته ما میتوانیم بگوییم که در نتیجه آموزشی بعضی کسایی که به ما مراجعت میکنند در حقیقت پیش از آن بختشان بلندی میکند، پیش از آن که مثلا به خودکشی سویچید دست زنند، بعضی اینها از ما، از آموزش های ما، از فعالیت های ما میگذارند و ما میبینیم که در عامل های روانی دیده میشود مثلا سستی اراده، طبیعتی که در مثلا یکی از عنصر ها مثلا آتشش بسیار است، نهایت احساسی است. دیگری خصوص شوی نیروهای عصب، نیروی عصب سست میشود. البته نبودن بعضی نازکی های معنوی و سطح پستی فرهنگ.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. ببینید ما شرح و نظر زیادی درباره این فاجعه خواندیم و دیدیم و تنقید خیلی زیاد است. مقامات این گونه حادثه را استثنایی و کم گفته بی‌پروایی و بی‌اعتنایی میکنند، ولی فاجعه همطور که میبینیم تکرار میشود. میخواستیم اندیشه شما رو بفهمیم که در این باره خانم دولت و نظر شما چی است؟
اصلا مسئله اویلا، بنیاد کردن اویلا، در گمان میکنم که در جامعه انسانی این ارزش حالا با دیگرگونی های زیاد دچار شده است و اکثر مردم سنتی ما گمان با اویلا های جوان، با مردم جوان، با نسل امروزه با همون معیارهای قدیمه خودشان مناسبت میکنند. مثلا یک زنی جوان به یک مشکل گرفتار شد، نزد مادرش رفت، نزد مادر کلانش رفت، نزد خالهش رفت، گفت که من همین مشکل دارم. معمولا آدم کلان چی میگن؟ همین خیلی دوره من باید همین بود، من توقت کردم، تو هم توقت کن. ولی این وقتی که ما این گونه مسئلات رو میدهیم، ما نمیدونیم که درجه معیاری توقت هر نفر تا چه اندازه است. یک نفر اندازه توقتش اگر 50 گرم باشد، این مثال های چی میگن خیلی ساده کرده شده ما است، نفر دیگر خیلی از اون کمتر است. مثلا کودک طاقت گرسنگی ندارد، زود گریه میکند. آدم کلان میتواند روزه بگیرد، از سحر تا شام روزه دار باشد و گریه نکند. عینن همین خیلی نسل های گوناگون معیار طاقتشان، ارزش های معنوی باطنی اشان که ما اونها رو حتی ساخته نمیتوانیم، اونها به این به دنیا میآیند، خیلی از هم دیگر فرق دارد. ما نسل امروزه رو اصلا نمیشناسیم. روانشناسان این نسل رو نسل ایندیگو میگویند. این نسل است که ارزش های داخلی اشان، طلبات معنوی روانی باطنی اشان خیلی از نسل های پیشینه فرق میکند. نشناختن همدیگر باعث اون میشد که ما مناسبت سالم در اویلا بنیاد کرده نمیتوانیم. اگر که مناسبت سالم بنیاد کرده نتوانستیم، اونجا خانه ها مناقشه است، خرخش است، اونجا زوراوری است، اونجا ظلم است.
و چیز دیگری که بسیار زیان میرساند به مردم ما که با این یا آن چیزهای مثلا خوب ناخوب دست میزنند، این آن است که جای انا همین متخصصان ساحه طبی روانی را طبیبان خلقی روانی گرفتند که آنها بسیار وقت از نبودن مکتب مخصوص و نبودن درسایی که آنها آموزش کنند، بسیار وقت یک وریانت های ترس های کلاسیکی را پیشنهاد میکنند، از آن جمله باوری به قوه های غیری راسیونالی با مانند مثلا جن. انا همین سبب شده است که اکثر مردم باوریشون نسبت به همین قوه ها زیاد می شود و در آنجا شعور دیگری پیدا می شود که آنها رو به این یا آن کارهای نامطلوب وادار می سازد.
ببینید در ماه یولی سال 2015 ساکن ناحیه یاوان با سه طفلش خود را به دریا پرتافت، کودکانش فوتیدند ولی مادر زنده از آب بیرون شد و این مادر با جرم کشتار فرزندان خود به 18 سال زندان محکوم شد. مجازات سنگین این مادر معلوم می شود صد این کاران نشد. چرا؟ بانو مریم بانو، میخواستم شما در این باره
بس هم سر میگردیم با اون که تحقیقات ها سطحی هستند. چند سال پیش در باره خودسوزی زنان یک تحقیقات بزرگ گذرانده شده بود از جانب کمیته کاربزنان و یک تشکلات جمعیتی دیگر و من در اون اشتراک داشتم. اونجا خیلی جدی این مسئله مطرح شده بود و مردم بالا این کار کردن. بعد یک دوره دور و دراز اگر در خاطر داشته باشه یک فاصله کلان بود که اصلا این موضوع دیگر پیش نیامده بود، ولی امروز ما میبینیم که شکل دیگری این مناسبت ها پیدا شدن. یکی از سبب هایش من همیشه مقابل آن هستم که وسایل اخبار عامه این موضوع رو این خیلی دامن زنند، زیرا ما نمیدونیم شنونده ما کیست، تماشابین ما کیست، خواننده ما کیست و اون از این چگونه تأثیر میبردارد. اگر یک نفر در حالت مشکل قرار داشته باشد و ژورنالیست یا که کارمند و شبکه های اجتماعی دانسته و ندانسته در اون شکلی که پیشنهاد میکند، میتواند بر اون شکل شخصی اذیت دیده این یک دستوری رهنما باشد. این یک چیز است. دویمش اون زن رو 18 سال حکم کردن، ولی آنهایی که در اطراف این زن بودند این مسئله رو ندیدند، کمک نکردند و دادش نرسیدند یا حتی او رو به این حالت آورده رسیدند، آنها آیا جزا دیدند؟ این سوال جواب ندارد.
تشکر. محمود شا، ببینید خانم به یک نکته خیلی جالب حاضر اشاره کردن، یعنی پخش این گونه خبرها میتواند که یک آهنگ تشویقاتی هم داشته باشد و شاید مساعدت کند برای بعضی آدمایی که دو دل هستند به این حال. ولی از سمت دیگر اگر از سوی دیگر ما نگاه کنیم، وقتی که مقامات مسئولیت جدی نشون نمیدن و این حادثه ها پی هم تکرار میشوند و در مطبوعات حتما نشر میشن، پس چی باید کرد؟ روی حل چی است جناب کبیری؟
البته روی حل خود را دارد و این بندوبست یعنی مکانیزم در کمک روانی که مخصوص برنامه های در نزد وزارت تندرستی قبول شدند هستند. فقط انا همین مکانیزم ها را فعال کنندن لازم است. مثلا در هر یک پلیکلینیک در مونگو ها یکی شتاتی پسیخوتراپیست یکی پسیخیاتر یکی پسیخولوگ تیبی کشادن است. این یک مسئله. مسئله دیگر حالت روانی مردم رو البته به نظر گرفتن است، از اون جمله کسانی که با مردم سر و کار دارن، یعنی تیبی آیلوی آموزاندن آنها در مسئله های معین کردن حالت روانی و پیدا کردن آن آیله هایی که آسیب پذیر هستند نسبت این، یعنی این مکانیزم ها وجود دارن، فقط اینها رو فعال کردن لازم است. البته در نزد وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان هست مکانیزم هایی که کمک روانی میرسونن و این مکانیزم ها در یک سمت فقط حالا روان پزشکی پسیخیاتری فعال هستند. دیگر مکانیزم های آنها با مانند پسیخالوگ دیالیتیک، یعنی آن کمکی که دکتران کمک روانی رسانند در برابر اون که بیماری های جسمی هستند، باز بیماری های روانی هستند و این متاسفانه اندکی سست است.
با یک نکته جالب تاکید کردید، یعنی که جای این مقامات مسئول را بیشتر ملاهای جنبرار گرفتند، درست است؟ پس چی باید کرد؟ روی حل چی است؟
البته ما هم میندار هستیم از اون کسانی که تیبی خلقی را به مردم پیشنهاد میکنند، یعنی از هیچ چیز نبودن یک چیزی را به مردم میدین، یک آرامی روانی به آنها میدن، ولی این تا یک زمان معینه باید باشد و اکنون ضرورت پیدا شده است که دکتران کسبی یا روانشناسان روانشفایان و روانپزشکان کسبی با چنین آدمان کمک کنند، چون که کمک آنها به یک نصیحت و مصلحت و به مثلا گیریم ریتوال های گوناگونی که نسبت به همین گونه آدمان میگذارانند، اکنون باید اینها چون که کمک و یاردم کردن دیگر نمیتوانند، اکنون وقتی اومده است که جای اونها رو بگیرند و این متخصصان ساحه و اونها رو در نزد وزارت و در نزد دانشگاه بسیارتر مثلا تیار نمود و البته برای طبیبانی که خلقی هستند باز مکتب پرقوتر ساختن در کار که اونها رو هم نه تنها آموزشی
تشکر. خانم دولت و چه حالت پیش میاد که مادر نه تنها از جان خود میگذارد بلکه کودکانش را همراه با خودش در آغوشش قربانی میکند؟ این نشان دهنده چی است؟
من نمیدونم، این سوال جواب ندارد. من یک چیز دیگر است، من بسیار دوست نمیدارم وقتی که بعد از فاجعه ها روی دادن ما یک بار این موضوع میکشیم تا این وقت رو کیچ کم نبود. این یک طرف، یعنی علاج واقعی رو پیش از وقوع باید کردم و بروقت فراموش کردیم. یک قانون خوب داره ما با نام پیشگیری خشونت اولوی، ولی این قانون خوب است که فقط درباره پیشگیری صحبت میکند، ولی بعد است که یکم بخش جزایی ندارد. البته در کدکس جنایی هستن که برای خودکشی رساندن انسان ها ظلم و تعدیل این چیز ها جزا داده می شوند، ولی این بخش قانون عملا خلیب که کار نمی کنند، زیر آدمون خصوص زن ها آمده به مقامات شکایت نمی کنند. اگر شکایت کنند نه همیشه به عرض داده آنها کسی گوش می دهد.
مثلا به شما چی؟ به شما هم صحبت می کنند همین خانواده ها زنان؟ صحبت های زیاده البته که من باور دارم شما کرده اید و آنها اصلا از چی شکایت می کنند؟
اصلا مشکلی اصلا زیاد همدیگر رو نفهمیدن اعضای اویله است. از بس که ما یک چیزی عادی داریم، اگر مثلا من نمیدونم یک تلفن ارزانه کم خرید، شما حتما دستروش هم میخونید، ولی وقتی که فرزندان ما بر وقت اویله دار میکنیم، یکون دستوری اویله داری با اونها نمیدهیم و اون چیزی که میگیم هم چیزهای کهنه شده است. تو خط کن کاسه هایشو خانه های رو و با همین تمام صحبت با آخر رسید. با جوانمرد اصلا یکان گونه دستور داده نمی شود که مناسبت ها در سمت نوی زندگیش چگونه باید صورت بگیرن. اویله جای است که در اونجا تمام نمودی مناسبت ها جای دارن، مناسبت های روانی، اجتماعی، اقتصادی و محرمانه. و برای همه اینها رو دانستن و جابجا کردن دانش معین لازم است. ولی متاسفانه نه پدر و مادران نه مقامات دیگری که با این مسئله مشغولن به قدر شاید باید کار کردن نمیتوانند یا نمیخواهند. من نمیدونم حاضر مدت آخر من با مقامات کار ایجاد نمیکنم. مشکل اون است که ما اولاداری رو یک کاری سهل گمان میکنیم. یک دختره که جوانی 18 ساله رو که غیر از کار خانه چیز دیگر با یاد ندادیم میبریم به یک ملک دیگر در اون خانه مسکون میکنیم. میگم این چهواری توست، این خسوری توست، این خشتومانی توست، تو با اینها زبان پیدا کن، خودت یاد گیر. وقتی که در حالت درماندگی از کسی صحبت شکایت میکنند و کمک میپرسند معمولا میگن طاقت کن، همه زندگی همه خل است، همه مرد همه خل است. ولی همه من پیشتر گفتم که همه طاقت یک خل نیست.
ببینید تجربه کاری شما در این سمت اندک نیست و چرا شما علت این مسئله رو در درون خانه ها در بحث بین زن و شوهر یا خوشتامن سراغ میکنید؟ ولی مشکل بیرونتر از این مگر نیست؟ مثلا مهاجرت، چرا به مهاجرت اینها رو آوردن؟ خانواده و از یکی از سبب ها میشه. جناب کبیری نظری شما چی هست به این مسئله؟ آیا این سوال پاسخ نداره؟
البته پاسخ داره. مثلا برای اون که ما اگر به حکمت آموزی باید دیدی فلسفی نگاه کنیم، با آغوش گرفتن فرزندان از طرف این زن و خود رو به دریا افکندن، این یک نشانه اگر بیماری روحی نداشته باشد یک نشانه بیان که اعتراضی است. برای اون که تا این درجه بیاید باید چند عاملی به او اثر رساند. یعنی که اویله نپوره باشد، امکاناتی مثلا اجتماعیش کمتر باشد، در جنجال های احساسی گرفتار باشد، دستگیری نداشته باشد. اما همین همه میتواند که اونو به همین چیز تکان بدهد، به همین عملی ناخوب. و چیزی مسئله دیگر بیم که مهاجرت، البته ما میدونیم که این هم از لحاظی بیم که میگراتیه که خلقه میکنن، این از لحاظی بیم که فلسفی چون است که بسیار وقت شما رو جنوب اینا دادو گریف میکنن. البته ما بسیار مسئله و پرابلم های رو میبینیم در مملکت های شمال که در آنجا مثلا کم شدن خلقشان، مثلا کم شدن تولد نمودن کوهای کاری، همه اینا وقتی که شرایط اونها برای این محیا میسازن، مردم خواه نخواه یعنی با اون طرف میرن که آنجا آسان تر باشن، یعنی که مشکلات خود رو حل کنن. و طرف دیگر ما میدونیم که البته مهاجرت بودن این یک طلبات غریزوی با مهاجرت رفتن یک طلبات غریزوی انسان هم هست، در نهاد او گذاشته شده است. و بسیار کسان رو البته گویند که جهان دیدن، جهان رو آموختن، این یک چیزی معمولی است و خود به خود بسیاری ها شرایطشان هم خوب باشد بسیار میرن.
با ما بیت کشاتر یعنی که فاشتر صحبت کنیم، مثلا ما زیاد با مهاجرای کاری تاجیک در روسیه و دیگر کشورها صحبت میکنیم، اونها میگن که یگانه چیزی اونها رو وادار کرده است که از خانهشون بیرون بیان به روسیه و اینجا به کار و چیزا مشغول شوند، مسئله نبودنی جای کاری مناسب در تاجیکستان، نبودنی معاش درست، این چیزها اونها را وادار کرده است. به این چی میگید شما؟
درست است. ما اگر که چخورتر امیختر بیاموزیم میبینیم که هست یک چند عامل هایی که آنها رو به مهاجرت وادار میسازند. یکی این مثلا بسیار وقت در یک آیله بسیار بودن اعضایان آیله، چون چونیم بود همه وقت، این وقتی که بسیار میشن و آنها امکاناتی اجتماعی آنها در اینجا محدودتر میشن و آنها به اون طرف ها میرن. و این را ما میتوانیم بگوییم که این یک چیزی مثلا بگوییم که اجتماعی، ظهورات اجتماعی است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. حالا توجه شما را به یک پرسش سری راهی همکارانم در دوشنبه جلب میکنم. همکاران ما از چند راه گذر پرسیدند که به نظری آنها چرا یک مادر با بچه‌اش در بغل خودکشی میکند؟ چی آنها را به این کار وحشتناک تیله میدهد؟ جواب ها را با هم میبینیم و سپس صحبتمون را ادامه میدیم. مرحمه.
مردکای ما، یاشای ما گنده، زنکای بی حرمت میکنند. مجبور میشن بچرا خیلی چو کنن و خورم بایش که نداشته باشن تامین کردن نتونه شهرش بچرا یا کور نباشه که کور کنن بچرا
ها زندگی با فکرم زندگی هاشون نغز نیسته که از همین حساب رو با خود کشی میکنن یا گنچی میکنن یا زندگی هاشون سطح زندگی وزمینه همین حساب زندگی ها یا گون چیز دارن یا دو چیز میشه یکم ها بفهمی زن ها میشه دویم همین زندگی وزمین بودن زندگی هاشون میشه یکی یک بیعقلی هست که مثل گوداکاشون همه کشن این بیعقلی هست
в основном это бессердечные женщины, я считаю, что любая женщина, любая мать, как бы ей тяжело не было, она никогда не убьет своего ребенка. Последнее отдаст своему дитя, чтобы как бы помочь ему вырастить и дать воспитание.
Худован мисол ин амонат ай фарзан барои мо ки ин худован чи кардагай мо ба ин амонати худован дай буан мо фарзанда چه قمثال مصوری چه خواهی کنید؟
تشکر. مریم بانو، نظر شما به پاسخ این ساکنان چی است؟ مرحمه.
خوش نظری هر انسان است از درجه تجربه و دانش و فهمش های خودشان بیرون میاد. اینجا دیدیم چند نفر دلسوزی کردن، یک نفر محکوم کرد، به عقلی گفت. ولی ما نمیتوانیم در برای روزگار یک نفر اینقدر سطحی بها دهیم. هر یک حالت باید خوب تحقیق کرده شود همه جانبه و حتی یک دو چیزی است که برای من همیشه اندک دلتنگ میکند یکمش در این حالت ها زن رو به دیوانگی تمرد میکنند هیچ کس بهو نداده است هیچ کس ناموخته است نسنجیده است ولی میگن که این بیمار روحی داشت به این بهونه چند نفر دیگر از جزا آزاد میشود اگر بیمار روحی بود چگونه شما کودکان رو در اختیارش مونده این مسئولیتی کسی رو کم نمیکنه این یک چیز دویمش بعد سر اون زن ها مثلا در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی محکوم کردن این زن ها رو که تو چگونه مادر هستی و غیره و او قضا عزیزم هر یک انسان یک مخلوق ناتکرار خداوند است یک اون نفر به دیگرش مانند نیست خداوند کاسب نیست که انسان ها یک خیله بیافرد و ما بتوانیم که با یک دیدن به همه آنها بها داده توانیم این بهای پاسخ شما یک چیزی سرراهی و اندیشه های مردم بود ولی این نه زمینه علمی دارند نه این اندیشه ها را ما جای استفاده کرده می توانیم اگر تحقیقات اجتماعی باشد که مخصوص گذرانده شود با اهل این خاندان با اطرافیان آنها هر یک حالت علاوه تحقیق کرده شود اونجا ما می توانم بگویم که این یک چیزی دارد که ما از این استفاده کرده می توانیم
تشکر
سرراهی فقط من نمی دونم برای شاید از یک اصول کار روزنامه نگاری از دیگر چیزی نیست
تشکر جناب کبیر شما چی میگویید نظر شما چی است
احساس هست در اینجا ما میبینیم یک چیزی هست که نسبت همین زندگی و نسبت هم واقعات و تمام متاسفم یک احساسی هست انسان به احساس نیست ولی به هر حال اگر ما بگوییم که این حالت رو بگوییم که خطا هست یا این حالت رو بگوییم که مشکلی آماده است یا که دوره گذریش است یا که این یا آن کس گناهکار مسئله ها یعنی که پرابلم ها حل میشن همین هست که روح های حل کردن چنین مشکلات هایی که مثلا در جامعه سر میزن
ببینید شاید حالا باور دارم برنامه ما رو آنهایی هم تماشا دارن که به همین مشکل بی‌واسطه روبرو هستن شما با آنها چی مشورت میدید؟ خیلی میخواستم مختصر خانم دولت و از شما شروع میکنیم
اصلا چیزهای بسیار عادی است انسان باید خود رو امکانیت خود رو قدرت های خود رو بشناسد ما خلاق هستیم ما رو از روی معرفت دینی خلیفه خدا در روی زمین میگن و زن دو کرته خلاق است ولی همون زنی که خلاق است مادر است موقع فرشته میگیم قهرمان میگیم چی دیگر میگیم همون زن اوسیب پذیرترین انسان است زیرا خیلی حساس است زیرا هنگامی که یک مشکل به سرش میآید اون نه همیشه وقتی که میوبد متکو کسی که با من صحبت کند خیلی خیلی البته حالش بد میشد. چون بیشتر در برای مهاجرت گفتید اولای یک سالی مثلا مهاجرت آسانی پس سفر با آسانی پس سفر میکنن، باز هم همین مهاجرت مشکل داخل اویلا رو نشون میده و پدر مادران عزیز همگام فرزندتون خانه‌دار میکنید، اول آنها رو به همین اویله داری تو اندازه آماده کنید. اگر فراست خودتون دانش خودتون کافی نمیکنند، از یک معلم، از یک رهبر، یک نفری که این چیزا رو میداند از او بگیرید و مراجعه کنید که دختر من، پسر من لایق شوهر است، لایق زنگیری است، بیاید به اینها یک دانش های یک تجربه های رو بیاموزید. اگر که میتونید سر بزنید به اینترنت، پر است خیلی از دانش های که چگونه اویله چیست، اویله چی سر میشود، منسبت داخل اویله رو چگونه ما سالم بسازید که اویله مکان خوشبختی شود نه مکان بد.
بله بله، تشکر جناب کبیری. شما از شما خواهش میکنم خیلی مختصر.
مسئله این است که بدانم آن مشکلی و حالات گوناگون ناگوار، جنجال های اویلوی، پس دادن مثلا خود بهادهی، پس شدن خود بهادهی از کسان دیگر، حق یک دیگر رو نشناختن یا که حقشان ندادن، مشکلات زندگی، همه این راه های حل خود رو دارد و البته به متخصصان مراجعه کنند. ما هر سال تا 100-200 اویله رو از جداشوی و از وزیاره از خودکشی کمک میکنیم که دست نزنن، آنها رو از این راه بر میگردانیم و کسانی که مثلا مسئولین هستن، چی طبیبان اویلوی باشن، چی ناظران منطقه باشن، معلمان باشن، اون که کسانی که در ساحه دین هستن همون منطقه رو نظارت میکنن، همه وقت از آن کسانی که شما میشنید میفهمید، آنها رو البته اطلاعات های لازمی بید و جای های لازمی آنها رو روانه سازید. بله، البته خواتیر نباشید، به خواتیر یعنی که به پروا نباشید نسبت این همون کسانی که میبینید که آنها همین مایل ندارن در سخنگویش، یا که خرکتری آنها، فعل آنها عوض شده است، آنها در یک مدت کوتاه به خود در آمدن، یا که گپ نمیزنن، یا که معاشرت نمیکنن، اینها کسانی هستند که چی خلاصه چی بچی اندیشه رفته شده.
تشکر و در همینجا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمود شاه کبیری بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت های از 2 تا 5.5 سال به زندان محکوم کرد. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز به قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظر پیوندان و افراد محکوم شده هنوز دسترس نشده است. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتوازه معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد در آخر ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد. الکسی نوالنی تنقیدگری سیاست های حکومت روسیه گفته است که با گرسنه‌نشینی در زندان خاتمه می دهد. روزی 31 مرد با نشان اعتراض برای آن که طبیبان را به طبابتش راه نمی دهند از خوردن غذا دست کشیده بود. او گفت حالا طبیبان را به نزدش راه دادند. طبیبان گفتند که او را معاینه کردند و توصیه دادند که برای طبابت به بیمارخانه معاصری مسکو انتقال یابد. آنها سلامتی نوالنی را دهشتناک گفتند و تاکید کردند که اگر طبابت نشود می میرد. یک رسانه ای که خبرهای ایران را پیگیری میکند نوشته است دو شهروند این کشور را برای تحقیر پیامبر حکم قتل دادند. آژانس خبری فعالان حقوق بشر روزی 22 اپریل خبر داده است که این دو نفر ماه می سال 2020 بازداشت شده بودند. دادگاه حکم کرده است که آنها برای تحقیر پیامبر اسلام به دار آویخته شوند. معلوم نیست که آنها کی و چگونه پیامبر اسلام را تحقیر کردند. یکی از این دو نفر یوسف مهرداد پدر سه فرزند بوده است که و با گزارش‌ها پس از بازداشت دو ماه در اتاقی تنها نگاه داشته می شد. او همزمان برای تحقیر رهبران جمهوری اسلامی نیز متهم بوده است. ایران جمهوری اسلامی است و مقامدارانش می گویند بر اساس قانون‌های شریعت عمل می کنند. سال 2017 در ایران مردی که در تحقیر پیامبر محمد عیبدار می شد محکوم به قتل شده بود. سازمان‌های جهانی حکم‌های قتل در ایران را سخت تنقید می کنند. دو قرقیزستانی گمشده زنده و سلامت در ناحیه قانچه تاجیکستان دریافت شدند. مقامات ولایت بادکند قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند آنها را مرزبانان تاجیکستان بازداشت کردند. پس از گفت و شنید طرف ها هر دو شهروند کشوری همسایه آزاد شدند. گفته می شود همراه آنها باز شش شهروند دیگر قرقیزستان که قبلا برای غیرقانونی وارد شدن به قلمرو تاجیکستان بازداشت شدند نیز رها گشتند. پیشتر خبر داده بودند که شب 23 به 24 اپریل دو قرقیزستانی ناحیه لیلک هممرز با ناحیه قانچه تاجیکستان بینشون شدند. امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه روزی 23 اپریل درباره در آینده نزدیک گذراندن امنیسیای مهاجرتی و زیاد کردن تعداد پروازها میان دو کشور تلفنی صحبت کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در گفتگوی پرزیدنت های دو کشور همچنین مسئله بازگشت دانشجویان تاجیک به دانشگاه های روسیه مطرح شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در این تماس تلفنی همزمان خواستار همکاری جانب روسیه بخصوص در مبارزه با پاندمی همگیری کووید 19 شده است. تماس تلفنی امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین در حال صورت می‌گیرد که الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه از نمایندگان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل خواست مسئله بدوباش غیرقانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. به قول مقامات روسیه فعلا در حدود این کشور 247,000 مهاجر تاجیک غیرقانونی بدوباش دارند. مقامات تاجیک به این آمار باور ندارند. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهامی دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت های از 2 تا 5.5 سال به زندان محکوم کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز با قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظری محکوم شده ها معلوم نیست ولی پیوندانشان میگویند از حکم دادگاه اعتراض ندارند. دادگاه از محمد علی سفرف و صبحی‌الدین نظرف رهبری گروه قاچاق بر نام برده است. با گفته دادگاه آنها سال 2018 تا 2020 با افرادی برای تفتیشات نامعلوم با نامهای نعیم رسولی و محمد ظریف شناس شده قاچاق اسعار خارجی و طلا را به امارات متحده عرب و ترکیه به راه ماندند. با گفته دادگاه محمد علی سفرف در این کار برادرش فردوس سفرف و دامادهایش مهربان رحمان و حسن سعیدف را شریک ساخته است. دادگاه وظیفه و جای کار این نفران را ذکر نکرده است ولی گفته است آنها برای انتقال پول و طلا از یک شرکت خارجی وکالتنامه دسترس کرده بودند ولی این کار را طریق قاچاق انجام می دادند. در حکم دادگاه گفته می شود که این گروه از 4 سپتامبر تا 14 نوامبر سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار و زیاده از 1.376 کیلو طلا به خارج انتقال دادند. دادگاه برای همکاری با این گروه دو نظیر دیدبانگاه گمرکی پنج پایان در ختلان ظریف اسلانوف و قربان علی سیف اللهف را برای سوء استفاده از وکالت های خدمتی به 2 زندان محکوم کرده است. محمد رضا شریفوف نظیر دیگر این دیدبانگاه گمرکی برای خنوک نظری برای 2 از آزادی محروم شده است. قطب‌الدین عادی‌نژاده وکالتدار فوری شعبه کارهای داخلی در ناحیه جیهون که به گفته مقامات این گروه را با تپانچه خدمتی از مرز افغانستان تا دوشنبه همراهی کرده است، در همکاری با قاچاقبران متهم شده 2 حکم زندان گرفته است. تنها صبح‌الدین نظرف و محمد علی سفرف با اتهام قاچاق به 5.5 زندان محکوم شدند. دادگاه به فردوس سفرف، حسن سعیدوف، مهربان رحمانوف، قربان علی سیف اللهف افراد دیگری شامل در این گروه 5 حکم زندان را روا دیده است. رادیو آزادی به یک تن از پیوندان محکوم شده ها تماس گرفت. او نخواست نامش ذکر شود ولی گفت از حکم دادگاه راضی اند و به زینه های بالای شکایت نخواهند کرد. در شبکه های اجتماعی از حکم دادگاه انتقاد کرده آن را برای یک جنایت پر سر و صدا سبک عنوان کردند. بر اساس اطلاع دسترس شده تفتیش بخش دوم این پرونده هنوز به اتمام نرسیده است. از جمله به گفته منابع رادیو آزادی نعمت الله صالح زاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون با اتهام سوء استفاده از منصب در دایره این پرونده دستگیر شده است و پرونده اش تفتیش می شود. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتاوزای معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد در آخر ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد.
دانیار نبیف بابای دانه پیرمرد 80 ساله تاجیک با گناه افرادگرایی به 7 زندان محکوم شده بود از زندان آزاد شد. زایر دولتیاروف وکیل مدافع دانه نبیف روز 24 اپریل بر رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی بر اساس بند 71 کدکس جنایی و با نظر داشت بیماری سیل و سالخوردگی بابای دانه را آزاد نمود. و میگوید نامی دانیار نبیف رسمان در روی خط بیماران سیل جمهوری ذکر شده است.
بیماری شد به نظر گرفتن و وای کرده نکه اصلا بیماری وای جلس کرده نکه قانون در تجمیل کرده گید وقتی که بیمار باشه با سیل سال بایناباد میگن
در ماه ینور پس از 4 بازداشت بیماری سیلش خروج کرد و بنابر نبودن شرایط تبابت در محبس با عریضه به دادگاه عالی مراجعه کرده بودیم و با نظر داشت این همه شرطاً بر اساس قانون مویسفید آزاد کرده شد، میگوید زایر دولتیاروف. پیوندانش گفتند که نصف روزی 23 اپریل او را از محبس شهری وحدت رها کردند و حالا در منزل زیستش قرار دارد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند وقتی آخر او در بیمارخانه زندان بستری بود. قسمی از جزایش بر اساس قانون آخران عفو کم شد و دادگاه پیرانسالی و بیماریش را به انابت گرفته او را از ادامه جزا در محبس آزاد کردند. حالا باید به تبابتش مشغول شویم چون بیماری سیل دارد. مقامات هنوز آزادی دانیار نبیف را شهر ندادند. بازداشت و حبسی او واکنش های سازمان های بین المللی را نیز در پی داشت. ماه ینور نزدیکانش در عریضه به دادگاه عالی تاجیکستان نوشته بودند که او بیماری سیل دارد و وضعش در زندان بدتر می شود. نزدیکانش گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان عریضه آنها را بررسی کرد و چون خلاصه برآورد. زایر دولتیاروف وکیل مدافع دانا نبیف گفته بود که در عریضه به دادگاه عالی نوشتند که بند 71 کدکس جنایی نسبت به او تطبیق کرده شود. بند مذکور اجازه می دهد که حکم شرطی باشد و یا آزادی محکوم شده در بیرون از زندان محدود کرده شود چون شرایط نظارت رفتارش امکان پذیر است.
آن زمان اسامیدین نبیف دادرزاده دانا نبیف بر رادیو آزادی گفته بود که در بازداشتگاه بنابر سردی هوا و شرایط بیماریش خروج کرده است و نمیدانند به او چی خواهد شد. دانا نبیف ماه آوگوست سال گذشته بازداشت شد و دادگاه او را روزی 28 دکبر به 7 سال زندان محکوم کرد، اگرچه دادستان خواست است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی به افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. بازداشت این پیرمرد را سازمانهای بین المللی محکوم کرده بودند، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch 20 ینور با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از تاجیکستان خواست است او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهارات گفته بود که دانیار نبیف را برای خیرخواهی و آزادی محروم کردند. او تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از طرح جانبداری کردند که افزایش حجم جریمه برای نقض قانون تنظیم را پیش بینی میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. طبق تغییرات نو همکنون جریمه برای رعایت نکردن این قانون در حجم 10 نشانداد زیاد شده است. در حال حاضر حجم یک نشانداد برای حساب‌ها 60 تومانی را تشکیل می‌دهد. مثلا یک نفر اگر برای تجلیل زادروز بیرون از خانواده تا این دم حدود 6000 تومانی جریمه می‌شد، پس بر اساس تغییرات نو او را 6600 تومانی جریمه می‌کنند. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دین روز 21 اپریل در پارلمان هدف از وارد کردن تغییر الهه‌ها به کدکس حقوق بیرون‌کنی ماموری را پیشگیری از قانون شکنی نامید. او در این رابطه به نقض قانون تنظیم از سوی برخی ساکنان اشاره کرد. رئیس کمیته دین افسود بر اساس این تر افرادی که قانون تنظیم را نقض میکند و پس از 6 ماه چون این عملش آشکار و یا معین میشود مجازات نخواهد شد. آقای دولت‌زاده همزمان گفت یکی از تغییرات دیگر تر این است که در دوره خروج کووید 19 افرادی که توصیه های ستاد جمهوری افغانی را رعایت نمیکنند بعد جوابگاری کشیده میشوند. با گفته او چون این مقررات تا حال در قانونگذاری کشور ذکر نشده بود.
طور مشاهده ها نشان میدهد هنوز هم بعضی شهروندان با اسراف‌کاری و ظاهرپرستی و تشکیل معرکه های زیادتی راه میدهند. حالت مذکور مخصوصا در شرایط گسترش بیماری همگیری کووید 19 باعث نگرانی بودند. ضرورت پیشگیری قانون ویران کنی ها را در این سمت تقاضا می نماید. با نظر داشت این حالت به ماده های 30, 33, 43 و 481 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان تغییر و الهه های دخلدار پیشنهاد می گردند.
قانون تنظیم رسم آیین در تاجیکستان سال 2007 قبول شد. این قانون یکی از پربحث‌ترین قانون‌های سال‌های اخیر در تاجیکستان است، چون به قول منتقدان آزادی‌های انسان را محدود کرده به حیات معیشی و خصوصی ساکنان دخالت می‌کند. این قانون از جمله تشکیل برگزاری زادروزها را تنها در دایره آیله اجازه داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عبدالحق عابدوی 44 ساله مشهور با لقب مخصوم عبدالحق سرخطیب مسجد جامع مرکزی ناحیه شاهمنصور را دستگیر کردند. بازداشت یا پس از سخنرانیش در باره پیشواهای دینی در مراسم ویدا و دفن دامالله حکمت الله تاجیک آبادی صورت گرفت، اما مقامات گفتند او با پیروی از جریان ممنوع سلفی متهم است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مخصوم عبدالحق 4 سال اخیر سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام امام اعظم در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه بود. امام خطیبان در تاجیکستان از سوی مؤسسان مسجد و در موافقه با مقامات تعیین شده از سنجش میگذرند و از دولت معاش میگیرند. نظر پیوندان و وکیل مدافع روحانی به قضیه معلوم نیست. بنابر اطلاع رسمی مخصوم عبدالحق را ماموران اداره امنیت شهر وحدت دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی خبر روز 21 اپریل با تکیه به دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی نوشت عبدالحق عابدوف به عضویت در حرکت ممنوع سلفی متهم می شود. این در حالی است که روز 21 اپریل سامانه بامداد یادنویش عبدالحق عابدوف برای سخنرانی بحث برانگیز در مراسم دفن دامولا حکمت الله دستگیر شده است. سرخطیب مسجد ناحیه شاه منصور در مراسم دفن دامولا حکمت الله در روز 13 اپریل او را یکی از پیشواهای بزرگ ما نام برد.
تکی خداوند عالم ها را از میان برد و عالمی را در این حیات در این روی زمین باقی نگذاشت. مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالم هایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، امروز از میان ما رفت.
همصحبتان بامداد گفتند مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. در خبرنامه دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی در این باره هیچ اشاره نشده است. مسئولان کمیته دین، تنظیم عنانه و جشن و مراسم های ملی در یک بیانیه گفتند بازداشت امام خطیب با سخنرانی او در مراسم جنازه دامالله حکمت الله هیچ ربط ندارد. آنها از رسانه ها و جامعه شهروندی خواستند به هر گونه سر و صداها که سخنرانی عبدالحق عابدوف در مراسم جنازه را همچون عامل بازداشت معنی داد میکنند دادن نشوند. اما عین زمان نگفتند که چرا بازداشت او بعد از 4 سال امام خطیبی صورت گرفت. عبدالحق عابدوف زاده دهه جنگلک شهر وحدت است. او سال 1999 دانشکده اسلامی تاجیکستان را ختم کرده سال 2009 امام مسجد پنج وقته ایشان عبدالستار در شهر وحدت شده است. بعد از آن عابدوف همچون امام خطیب مسجد جامع به نام امام بخاری ناحیه شاه منصور و امام خطیب مسجد ایشان عبدالرشید شهر وحدت بوده است. این روحانی از سال 2017 سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام امام اعظم ناحیه شاه منصور بود. همراه با عبدالحق عابدوف 4 ساکن شهر وحدت و ناحیه رودکی نیز بازداشت شدند. از آنها ابوذر شوخیف، عبدالله محمد اللهف، عزیز ترکوف و احمد خوجا تبر نام میبرند. مقامات گفتند که نسبت به آنها پرونده جنایی باز شده است. نزدیکان بعضی بازداشت شده ها به رادیو آزادی گفتند آنها را ساعت 4 صبح روز 21 اپریل در خانهشان دستگیر کردند. یکی از پیوندان ابوذر شوخیف که نخواست نامش برده شود گفت او 1 هفته پیش از روسیه برگشته بود و صبح 21 اپریل دستگیر شد. نه سلفی بود و نه با کسی به یک جنازه رفته بود. ما با کمیته امنیت رفتیم ولی نگفتند که چرا او را بازداشت کردند. از خانهش تنها یک کتاب قرآن پیدا کردند و آن را با خود بردند، افسود این خویشاوندی ابوذر شوخیف. پیوندان عزیز ترکوف یکی از بازداشت شده های دیگر گفتند او را نیز صبح 21 اپریل از منزل زیستش در ناحیه سینا شهر دوشنبه بازداشت کردند. آنها گفتند منزل زیستش را تفتیش کردند و هر کتابی که پیدا کردند با خود بردند. اکثر بازداشت شده ها با هم رشته خویشتباری دارند. آنها گفتند که مقامات خانه چند خویشتبار دیگرشان را نیز جستجو کردند.
تو بهونه واسه نمی دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه‌های ناحیه سینا و شهر دوشنبه را که با یک مرد حق زندگی در خانه همسر سابق را داده بود بیکار کرد. دادگاه عالی پرونده را برای بازبینی به دادگاه ناحیه سینا برگرداند. این در حالی است که خودی دادگاه عالی تاجیکستان هنوز 15 فوریه به زندگی این مرد در منزل همسر سابقش اجازه داده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زیرهولوی را میکنم. رادیو آزادی در اولی ماه گذشته ضمن شکایت فرشته غنیه گزارش داد که این زن از پیوسته به نفع شوهر سابقش حل شدن بحث دادگاهی اعتراض داشت و می گفت شوهر پیشینش حق زندگی در منزل توفه شده به دخترش را ندارد چون لحظه های وزنین اویله را ترک کرده است. سفر محمدولایف ساکنی 55 ساله ناحیه قبادیان از کمترین مردان تاجیک شد که دادگاه او را در منزل همسر سابقش مسکون کرد. او دو ماه اخیر در یک حجره منزل در دوشنبه زیر یک بمب با زنی سابق و دو فرزندش به سر میبرد. خانه را به دختر 9 ساله خاندان امیر دبی شیخ محمد بن روشید تحفه کرده است. خانه سه حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیه که با سفر محمدولایف 10 سال زیسته و از او دو فرزند دارد میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمک نکرد و حق زندگی در این خانه را ندارد. او روز 21 اپریل بعد از دسترس کردن قرار دادگاه عالی به رادیو آزادی صحبت کرد. او گفت هرچند در اول تمام مرافعه‌های دادگاهی به نفع شوهر سابقش انجام شد، اما دلیل های نو در پرونده باعث بیکار شدن چند قرار دادگاه گردید.
اما دلیل هاش از کفتم درو اردم این مرده ای کبودی را دستم چند تا زن گرفتگی های ویوش اگه چیتا آوردم ای همه زنوش خواهدن دوره چوه ویوش ها نگو نمیتونه این آماده در شما چقشی باید دوده ای همه زنوش بودک دوره.
در قرار دادگاه عالی تاجیکستان از روز 8 اپریل که یک نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست گفته می شود سودی مرحله یکم تمام پهلوهای حالت کار را بهای حقوقی نداده بر محل حل نامه قبول کرده است. دادگاه عالی در قرار خود همچنین گفته است که سودی مرحله کاساسیونی نیست کمبودی و خطاهای دادگاه مرحله اول را نادیده گرفته به دلیل حل نامه را به تغییر گذاشته است. اما دادگاه عالی در این قرار شرح نداده است که چرا خود این نهاد نیز قبلا برای مسکون کردن سفر محمدولایف در منزل همسری سابقش اجازه داد. خودی سفر محمدولایف میگوید از یک بار بیکار شدن چند قراری دادگاه ها حیران مونده است و از قرار و تعینات زید و نقیز راضی نیست. او حالا در یک مراجعتش از چند نهاد دولتی از جمله از دستگاه رئیس جمهور، دو پلاته پارلمان و شهرداری دوشنبه و رئیس دادگاه عالی خواسته است و این مشکل او رسیدگی کنند.
برای که اینو همش دروغ هن بیاین ای اپارات پریزیدنت بیا منم فایروت کنم منم فایروت کنم بو یکتا وای شود مثل سودی اولی در سودیوی اولی خطیب بشینه مثل من بو دکازت میکنم که کودک من کلون کارگیم در خانه من دو روز پیش ای خانه توفه کرده شیخ محمد دو روز پیش ای همین ما اقبادیم کچیدیم اومدیم سیف یکم در خانه من سر کرد خوندن.
بیکار شدن قرار دادگاه ها از سوی دادگاه عالی بار اول نیست که رسانه‌ای می شود. هرچند در تاجیکستان دادگاه ها شاخه سوم و مستقل حکمیت به حساب می روند، اما شکایت از کاری آنها و رعایت نشدن عدالت زیاد است. کارشناسان میگن ضعف دادگاه ها در این است که دلیل عیبدار کننده دولتی و وکیل دفاع را تحلیل کرده نمی توانند، اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشاتی قرار می گیرند یا اصلا به تحقیق خصوصی دست نمی زنند. اما مقامات پیوسته میگن حقوق انسان در تاجیکستان رعایت شده، عدالت دادگاهی هم در کشور وجود دارد. مقامات میگن دعوا از روی قرارهای دادگاهی که ساکنان آن را ناعدالتی میخوانند طبیعی است، چون در اکثر حالت هر دو طرف را راضی کرده نمیتوانند. اما حامیان حقوق میگن دریافت عدالت سالهای اخیر در تاجیکستان به مراتب مشکل تر شده است. در این پس منظر تغییر حکمهای پیشینه برای دادخواهان امیدوار کننده شمرده میشود.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موجه 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
طول دو روز اخیر مقامات مهاجرتی تاجیک با همتایان روسی خود موضوع انتقال مهاجران کاری تاجیک به روسیه را بررسی میکنند. از این پیش وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داده بود که حدود 247,000 مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی در این کشور هستند و باید برای پیشگیری از اخراج مجبوری زودتر حضور خود در این کشور را قانونی کنند. مقامات و صاحب نظران تاجیک به درستی این آمار وزارت کارهای داخلی روسیه شبهه دارند و ادعا میکنند که این رقم طول سالهای زیاد جمع شده، بیشتری از این افراد علکی به وطن برگشتند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نسیم عثمانوف ساکن ناحیه وحدت تاجیکستان طول 20 سال اخیر در مهاجرت کاری در ولایت ارکوتسک روسیه قرار دارد، ولی سال قبل به وطن برگشت و همکنون تلاش بازگشت دوباره به محل کارش را دارد. او را در نزدیکی فروشگاه چیپتای هواپیما واخوردیم. در صحبت با رادیو آزادی گفت که در طول 20 سال مورد اخراج ماموران پلیس روسیه قرار نگرفته است، اما همکارانش زیاد با چنین حالت روبرو می شدند. به اعتقاد نسیم عثمانوف خروج بیماری کووید 19 مجبور می کند که برخی از مهاجران کاری تاجیک با ویران کردن مقررات بود و باش در روسیه دست زنند.
پیش اگر پتین 1,000 روبل روسیه بود، اویسته اویسته اوزه تا 6,000 رفته ساده است. از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی کنند، برای که مبلغ به دست آورده نمی تونند که هم خونه را تامین کنند، هم کارشان را پیش برند.
نسیم عثمانوف افزود که ولایت ارکوتسک در نزدیکی مرز روسیه با مغولستان واقع است و مهاجران کاری برای تمدید حضور قانونی خود از این مرز عبور کرده می توانند با 3 ماه دیگر فعالیت رسمی داشته باشند، اما حالا مرزهای روسیه بسته است. در مرکز حقوق انسان در تاجیکستان برای آزادی گفتند که سال گذشته طبق فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همه مهاجران کاری خارجی که قانونگذاری را ویران کردند عفو شده بودند، اما 15 ایون امسال مهلت این عفو انجام می‌یابد و این مهاجران باید مجبوری اخراج کرده شوند. در این صورت این گروه مهاجران از حق ورود به قلمرو روسیه به مدت 5 سال محروم می شوند. رحمان الماسف استاد دانشگاه اسلوونی تاجیکستان روسیه در دوشنبه و تحلیلگر مسائل مهاجرت کاری نیز به درستی آمار جانب روسیه شبهه دارد. با گفته وی جالب انگیز است که از کجا این رقم پیدا شد و چرا محض حالا مقامات روسیه آن را اعلان می کنند.
و برای چی؟ برای همین قدر آدم رو در یک مدت کوتاه با قید گرفتن، همگی 2 ماه کمتر وقت جدا شده است. ولی چی باید کرد؟ قرار قبول شد، یعنی اون رو باید اجرا کنیم. اگر ما بودو که مهاجران ما اجرا نکنند، این پروبلم های زیاد پیش از همه با خود مهاجران ما به عمل می آید.
وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید که تبلیغات ضرورت قانونی کردن بودباش مهاجران کاری تاجیک را توسط همه انواع رسانه‌ها روی دست گرفتند. مقامات تاجیک ادعا دارند که سال گذشته تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه تا به 70% کمتر شده است، ولی باید تذکر داد که سال 2020 حدود 64,000 نفر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است که برابر 117 نفر در یک روز سال گذشته است.
چرا خودکشی های مادران جوان همراه با کودکانشان در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ یکی با کودکانش در بغل خود را به دریا می اندازد، دیگری به آتش می کشد. چون این فاجعه مدهش چند روز پیش در پنجکن اتفاق افتاد و زن 31 ساله فرزندان 6 ساله، 4 ساله و دخترچه 8 ماهش را در شاخ درخت آویخت و سپس خودش را به کشتن داد. این حادثه ها از کجا سرچشمه می گیرند؟ مشکل اجتماعی، جنجال های آیلوی، مناقشه خوشتامن و یا دیگر؟
همین سوال را امروز ما به برنامه گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمودشاه کبیری هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه. چرا چنین حادثه ها در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ مثلا ما از سال 2015 تا کنون شاهد چند خودکشی مادران شدیم که کودکانشان را هم با خود بردند. البته خودکشی زنان سالانه ده ها و یا صد ها بار ثبت شده است، ولی حالا با کودکان سبب چی است؟ خواهش میکنم بانو مریم دولت و از شما شروع میکنه. مرحمه، نظر شما چی است؟
درود به علاقمندان رادیو. جو هر یک حالت رو من گمان میکنم علاهیده آموختن لازم است. یگان حالت رو نمیتوانیم از نگاه روانشناسی، از نگاه گندری، از نگاه قانون با همدیگر مانند کنیم، قیاس کنیم. زیرا تولستوی میگه که همه اولای خوشبخت با همدیگر مانندن، ولی هر اولای بدبخت به طور خودش بدبخت است. برای همین اینجا یک رецепت عمومی، یک جواب عمومی بودن نمیتواند. از نگاه اگر به شکل عمومی یک چیز گفتن خواهیم، من میتوانم بگم که غریزه مادری میتواند جزای پروردگار باشد و میتواند هدیه پروردگار باشد. اگر مادری با کودکانش از این عالم رفتن میخواهد، پس به این عالم یکون ذره باور ندارد که کودکانش در این عالم بعد سری او خوشبخت میشوند، یک لحظه آسایش میبینند. این یک جواب عمومی است و به تحقیق اون رو من پیشنهاد کردن نمیخواستم، ولی اگر
یعنی علتهای اجتماعی، علتهای واقعی اجتماعی ندارن این مسئله به نظرتون؟ یعنی همشون توفیق خداوندی؟
ولی از بس که از نگاه روانی عمیق‌تر چی میگن ریشه هاشو پیدا کردن ممکن است، من این را در نظر داشتم. سبب ها اجتماعی البته دارن. چرا زیاد شد میگید؟ ولی شما با من بگید که همون قضیه هایی که آدمان به خودکشی میروند در کدام حالت پرونده جنایی باز شد؟ آنهایی که انسان را به درجه خودکشی دهشت انگیز آوردن کی جزا گرفت؟ کدامی ما روزنامه نگاران، ما یا شما یا کارمندان اجتماعی در این مسئله خبر داریم؟ اگر خبر داریم چرا در این باره چیزی نمیگوییم؟ حالت ها تکرار میشوند وقتی که قیچی پیدا نمیشود که این دشته رو ببرد.
تشکر. جناب کبیری، نظر شما چی است به این گفته های خانم مریم؟
البته درست خیلی میتونم خانم مریم که در حقیقت بعضی چیزهایی هستن که آنها هنوز شرح داده نشدن، ولی به هر حال این ظهوراتی که ما میبینیم ظهورات ناخوبی در جمعیت ما، البته این باعث تأسف است. و برای آنکه انسان به یک از آن جمله مادر یا کسی که سویچید یعنی خودکشی میکنند به یک خلاصه بیاد، باید عامل های او را به این راه مثلا تیله بدهند. و این عامل ها عامل های البته روانی هستند، عامل های اجتماعی هستند، عامل های معنوی هستند و عامل های احساسی و فرهنگی.
همین عامل های روانی که شما اشاره میکنید چی هستند به نظرتون؟ وقتی شما ها تحقیقات و آموزش میبرید و صحبت میکنید چی حاصل به دست میبیاد؟ این مسئله رو میخواستم میگفتید.
البته ما میتوانیم بگوییم که در نتیجه آموزشی بعضی کسایی که به ما راجعت میکنند در حقیقت پیش از آن بختشان بلندی میکند، پیش از آن که مثلا به خودکشی سویچی دست دانند، بعضی اینها از ما، از آموزش های ما، از فعالیت های ما میگذارند و ما میبینیم که در عامل های روانی دیده میشود مثلا سستی اراده، طبیعتی که در مثلا یکی از عنصرها مثلا آتشش بسیار است، نهایت احساسی است. دیگری خصوص شوی نیروهای عصب، نیروی عصب سست میشود. البته نبودن بعضی نازکی های معنوی و سطح پستی فرهنگ.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ببینید، ما شرح و نظر زیادی درباره این فاجعه خواندیم و دیدیم و تنقید خیلی زیاد است. مقامات این گونه حادثه ها را استثنایی و کم گفته بی‌پروایی و بی‌اعتنایی میکنند، ولی فاجعه همطور که میبینیم تکرار میشود. میخواستیم اندیشه شما رو بفهمیم که در این باره خانم دولت و نظر شما چی است؟
اصلا مسئله اویلا، بنیاد کردن اویلا، در گمون میکنم که در جامعه انسانی این ارزش حالا با دیگرگونی های زیاد دچار شده است و اکثر مردم سنتی ما گمون با اویلا های جوان، با مردم جوان، با نسل امروزه با همون معیارهای قدیمه خودشان مناسبت میکنند. مثلا یک زنی جوان به یک مشکل گرفتار شد، نزد مادرش رفت، نزد مادر کلانش رفت، نزد خالهش رفت، گفت که من همین مشکل دارم. معمولا آدم کلان چی میگن؟ همین خیلی دوره من باید همین بود، من توقت کردم، تو هم توقت کن. ولی این وقتی که ما این گونه مسئلات رو میدهیم، ما نمیدونیم که درجه معیاری توقتی هر نفر تا چه اندازه است. یک نفر اندازه توقتش اگر 50 گرم باشد، این مثال های چی میگن خیلی ساده کرده شده ما است، نفر دیگر خیلی از اون کمتر است. مثلا کودک طاقت گرسنگی ندارد، زود گریه میکند. آدم کلان میتواند روزه بگیرد، از سحر تا شام روزه دار باشد و گریه نکند. عینن همین خیلی نسل های گوناگون معیار طاقتشان، ارزش های معنوی باطنی اشان که ما اونها رو حتی ساختن نمیتوانیم، اونها به این به دنیا میآیند، خیلی از هم دیگر فرق دارد. ما نسل امروز را اصلا نمیشناسیم. روانشناسان این نسل را نسل ایندیگو میگویند. این نسل است که ارزش های داخلی اشان، طلبات معنوی روانی باطنی اشان خیلی از نسل های پیشنا فرق میکند. نشناختن همدیگر باعث اون میشد که ما مناسبت سالم در اویله بنیاد کرده نمیتوانیم. اگر که مناسبت سالم بنیاد کرده نتوانستیم، اونجا خانه ها مناقشه است، خرخش است، اونجا زوراوری است، اونجا ظلم است.
و چیزی دیگری که بسیار زیان میرساند به مردم ما که به این یا آن چیزهای مثلا خوب ناخوب دست میزنند، این آن است که جای انا همین متخصصان ساحه طبی روانی را طبیبان خلقی روانی گرفتند که آنها بسیار وقت از نبودن مکتب مخصوص و نبودن درسایی که آنها آموزش کنند، بسیار وقت یک وریانت های ترس های کلاسیکی را پیشنهاد میکنند، از آن جمله باوری به قوه های غیر راسیونالی و مانند مثلا جن. انا همین سبب شده است که اکثر مردم باوریشون نسبت به همین قوه ها زیاد می شود و در آنجا شعور دیگری پیدا می شود که آنها رو به این یا آن کارهای نامطلوب وادار می سازد.
ببینید، در ماه یولی سال 2015 ساکن ناحیه یاوان با سه طفلش خود را به دریا پرتاب، کودکانش فوتیدند ولی مادر زنده از آب بیرون شد و این مادر با جرم کشتار فرزندان خود به 18 سال زندان محکوم شد. مجازات سنگین این مادر معلوم می شود صد این کاران نشد. چرا؟ بانو مریم بانو، می خواستم شما در این باره
بسه هم سر می گردیم با آن که تحقیقات ها سطحی هستند. چند سال پیش در باره خودسوزی زنان یک تحقیقات بزرگ گذرانده شده بود از جانب کمیته کاربزنان و یک تشکلات جمعیتی دیگر و من در اون اشتراک داشتم. اونجا خیلی جدی مثلا مطرح شده بود و مردم بالا این کار کردن. بل یک دوره دور و دراز اگر در خاطر داشته باشه یک فاصله کلان بود که اصلا این موضوع دیگر پیش نیامده بود، ولی امروز ما میبینیم که شکل دیگری این مناسبت ها پیدا شدن. یکی از سبب هایش من همیشه مقابل آن هستم که وسایل اخباری عامه این موضوع رو این خیلی دامن زنند، زیرا ما نمیدونیم شنونده ما کیست، تماشابین ما کیست، خواننده ما کیست و اون از این چگونه تأثیر میبردارد. اگر یک نفر در حالت مشکل قرار داشته باشد و ژورنالیست یا که کارمند شبکه های اجتماعی دانسته و ندانسته در اون شکلی که پیشنهاد میکند، میتواند بر اون شکل شخصی اذیت دیده این یک دستور رهنما باشد. این یک چیز است. دویمش اون زن رو 18 سال حکم کردن، ولی آنهایی که در اطراف این زن بودند این مسئله رو ندیدند، کمک نکردند و دادش نرسیدند یا حتی او رو به این حالت آورده رسیدند، آنها آیا جزا دیدند؟ این سوال جواب ندارد.
تشکر. محمود شا ببینید خانم با یک نکته خیلی جالب حاضر اشاره کردن، یعنی که یعنی پخش این گونه خبرها میتواند که یک آهنگ تشویقاتی هم داشته باشد و شاید مساعدت کند برای بعضی آدمایی که دودل هستند به این حال. ولی از سمت دیگر اگر از سوی دیگر ما نگاه کنیم، وقتی که مقامات مسئولیت جدی نشون نمیدهند و این حادثه ها پی هم تکرار میشوند و در مطبوعات حتما نشر میشوند، پس چی باید کرد؟ روی حل چی است جناب کبیری؟
البته روی حل خود را دارد و این بندوبست یعنی مکانیزم در کمک روانی که مخصوص برنامه های در نزد وزارت تندرستی قبول شدند هستند. فقط انا همین مکانیزم ها را فعال کنندن لازم است. مثلا در هر یک پلیکلینیک در مانگو ها یکی شتاتی پسیخوتراپیست یکی پسیخیاتر یکی پسیخولوگی تیبی کشادن است. این یک مسئله. مسئله دیگر حالت روانی مردم رو البته به نظر گرفتن است، از اون جمله کسانی که با مردم سر کار دارن، یعنی تیبی آیلوی آموزاندن آنها در مسئله های معین کردن حالت روانی و پیدا کردن آن آیله هایی که آسیب پذیر هستند نسبت این، یعنی این مکانیزم ها وجود دارن، فقط اینها رو فعال کردن لازم است. البته در نزد وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان هست مکانیزم هایی که کمک روانی میرسونن و این مکانیزم ها در یک سمت فقط حالا روان پزشکی پسیخیاتری فعال هستند، دیگر مکانیزم های آنها با مانند پسیخولوژی تیپ یعنی آن کمکی که دکتران کمک روانی رسونند در برابر اون که بیماری های جسمی هستند باز بیماری های روانی هستند و این متاسفانه اندکی سست است.
با یک نکته جالب تاکید کردید، یعنی که جای این مقامات مسئول را بیشتر ملاهای جنبرار گرفتند، درست است؟ پس چی باید کرد؟ رای حل چی است؟
البته ما هم میندار هستیم از اون کسانی که تیبی خلقی را به مردم پیشنهاد میکنند، یعنی از هیچ چیز نبودن یک چیزی را به مردم میدین، یک آرامی روانی به آنها میارن، ولی این تا یک زمان معین باید باشد و اکنون ضرورت پیدا شده است که دکتران کسبی یا روانشناسان روانشفایان و روانپزشکان کسبی با چنین آدمان کمک کنند، چون که کمک آنها به یک نصیحت و مصلحت و به مثلا گیریم ریتوال های گوناگونی که نسبت به همین گونه آدمان میگذارانند، اکنون باید اینها چون که کمک و یاردم کردن دیگر نمیتوانند، اکنون وقتی اومد است که جای اونها رو میگیرند و این متخصصان ساحه و اونها رو در نزد وزارت و در نزد دانشگاه بیشتر مثلا تیار نمود و البته برای طبیبانی که خلقی هستند باز مکتب پرقوت تر ساختن در کار که اونها رو هم نه تنها آموزشی.
تشکر. خانم دولت و چه حالت پیش میاد که مادر نه تنها از جان خود میگذارد بلکه کودکانش را همراه با خودش در آغوشش قربانی میکند، این نشان دهنده چی است؟
من نمیدونم، این سوال جواب ندارد. من یک چیز دیگر است، من بسیار دوست نمیدارم وقتی که بعد از فاجعه ها روی دادن ما یک بار این موضوع میکشیم، تا این وقت گویا هیچ کار نبود. این یک طرف، یعنی علاج واقعی رو پیش از وقوع باید کردیم و بر وقت فراموش کردیم. یک قانون خوب داریم ما با نام پیشگیری خشونت اولوی، ولی این قانون خوب است که فقط درباره پیشگیری صحبت میکند، ولی بعد است که یکون بخش جزایی ندارد. البته در کدکس جنایی هستند که برای خودکشی رساندن انسان ها ظلم و تعدیل این چیزها جزا داده می شوند، ولی این بخش قانون عملا قریب که کار نمیکنند، زیرا آدمون خصوص آنها آمده به مقامات شکایت نمیکنند، اگر شکایت کنند نه همیشه به عرض داد آنها کسی گوش میدهد.
مثلا به شما چی؟ به شما هم صحبت میکنند همین خانواده ها زنان؟ صحبت های زیاده البته که من باور دارم شما کرده اید و آنها اصلا از چی شکایت میکنند؟
اصلا مشکلی اساس زیاد همدیگر رو نفهمیدن اعضای اویل است. از بس که ما یک چیزی عادی داریم، اگر مثلا من نمیدونم یک تلفن ارزانه کم خرید، شما حتما دستروش هم میخونید، ولی وقتی که فرزندان ما بر وقت اویلدار میکنیم، یکون دستوری اویلداری با آنها نمیدهیم و اون چیزی که میگیم هم چیزهای کهنه شده است. تو خط کن کوسه هایشو خانه های روب و با همین تمام صحبت با آخر رسید. با جوان مرد اصلا یگان گونه دستور داده نمی‌شود که مناسبت ها در سمت نوی زندگیش چگونه باید صورت بگیرن. اویلا جایی است که در اونجا تمام نمودی مناسبت ها جای دارن، مناسبت های روانی، اجتماعی، اقتصادی و محرمانه، و برای همه اینها رو دانستن و جا به جا کردن دانش معین لازم است. ولی متاسفانه نه پدر و مادران نه مقامات دیگری که با این مسئله مشغولند به قدر شاید باید کار کردن نمی توانند یا نمی خواهند. من نمی دونم حاضر مدت آخر من با مقامات کار ایجاد نمی کنم. مشکل اون است که ما اولاداری رو یک کاری سهل گمان میکنیم. یک دختره که جوانی 18 ساله رو که غیر از کار خانه چیز دیگر با یاد ندادیم میبریم به یک ملک دیگر در اون خانه مسکون میکنیم، میگم این چهوری توست، این خسوری توست، این خشتومانی توست، تو با اینها زبان پیدا کن، خودت یاد گیر. وقتی که در حالت درماندگی از کسی صحبت شکایت میکنند و کمک میپرسند معمولا میگن طاقت کن، همه زندگی همه خیلی است، همه مرد همه خیلی است. ولی همه من پیشتر گفتم که همه طاقت یک خیلی نیست.
ببینه تجربه کاری شما در این سمت اندک نیست و چرا شما علت این مسئله رو در درون خانه ها در بحث بین زن و شوهر یا خوشتامن سراغ میکنید ولی مشکل ها بیرونتر از این مگر نیست؟ مثلا مهاجرت، چرا به مهاجرت اینها رو آوردن؟ خانواده و از یکی از سبب ها میشه. جناب کبیری نظری شما چی هست به این مسئله؟ آیا این سوال پاسخ نداره؟
البته پاسخ داره. مثلا برای اون که ما اگر به حکمت آموزی باید دیدی فلسفی نگاه کنیم، با آغوش گرفتن فرزندان از طرف این زن و خود رو به دریا افکندن، این یک نشانه، اگر بیماری روحی نداشته باشد یک نشانه بیان که اعتراضی است. برای اون که تا این درجه بیاید باید چند عاملی به او اثر رساند، یعنی که اویلا نپوره باشد، امکانات مثلا اجتماعیش کمتر باشد، در جنجال های احساسی گرفتار باشد، دستگیری نداشته باشد. اما همین همه میتواند که اونو به همین چیز تکان بدهد، به همین عملی ناخوب. و چیزی مسئله دیگر بیم که مهاجرت، البته ما میدونیم که این هم از لحاظی بیم که میگراتیه که خلق میکنن، این از لحاظی بیم که فلسفی، چون است که بسیار وقت شما رو جنوب اینها دادو گریف میکنن. البته ما بسیار مسئله و پرابلم های رو میبینیم در مملکت های شمال که در آنجا مثلا کمی کم شدن خلقشان، مثلا کم شدن تولد نمودن کوهای کاری، همه اینها وقتی که شرایط اونها برای این محیا میسازن، مردم خواه نخواه یعنی با اون طرف میرن که آنجا آسان تر باشن، یعنی که مشکلات خود را حل کنن. و طرف دیگر ما میدونیم که البته مهاجرت بودن این یک طلبات غریزوی با مهاجرت رفتن یک طلبات غریزوی انسان هم هست، این در نهاد او گذاشته شده است. و بسیار کسان البته گویند که جهان دیدن، جهان را آموختن، این یک چیزی معمولی است و خود به خود بیشتر یا شرایطش هم خوب باشد بیشتر میرن.
با ما یک کشاتر، یعنی که فاشتر صحبت کنیم، مثلا ما زیاد با مهاجرای کاری تاجیک در روسیه و دیگر کشورها صحبت میکنیم، اونها میگن که یگانه چیزی اونها رو وادار کرده است که از خانهشون بیرون بیان به روسیه و اینجا به کار و چیزا مشغول شوند، مسئله نبودنی جای کاری مناسب در تاجیکستان، نبودنی معاش درست، این چیزها اونها را وادار کرده است. به این چی میگید شما؟
درست است. ما اگر که چخورتر امیختر بیاموزیم میبینیم که هست یک چند عامل هایی که آنها را به مهاجرت وادار میسازند. یکی این مثلا بسیار وقت در یک آیله بسیار بودن اعضایان آیله، چون که چونین بود همه وقت، این وقتی که بسیار میشن و آنها امکانات اجتماعی آنها در اینجا محدودتر میشن و آنها به آن طرف ها میرن. و این را ما میتوانیم بگوییم که این یک چیزی مثلا بگوییم که اجتماعی، ظهورات اجتماعی است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
حالا توجه شما را به یک پرسش سری راهی همکارانم در دوشنبه جلب میکنم. همکاران ما از چند راه گذر پرسیدند که به نظری آنها چرا یک مادر با بچهش در بغل خودکشی میکند؟ چی آنها را به این کاری وحشتناک تیله میدهد؟ جواب ها را با هم میبینیم و سپس صحبت ما را ادامه میدیم. مرحمه.
مردکای ما یاشای ما گنده زنکای بی حرمت میکنند. مجبور میشن بچرا. خیلی چو کنن و خوردن بایش که نداشته باشن تامین کردن نتونه شهرش بچوره یا کور نباشه که کور کنن بچوره
ها زندگی با فکرم زندگی هاشون نغز نیسته که از همین حساب رو با خود کشی میکنن یا گونچی میکنن یا زندگی هاشون سطح زندگی و از مینه همین حساب زندگی ها یا گون چیز دارن یا از دو چیز میشد یکم ها بفهمی زن ها میشد دویم همین زندگی وزمین بودن زندگی هاشون میشد یکی یک بیعقلی هست که مثل هودک هاشون همه کشن این بیعقلی هست
افسنان نوم اتا بسردیچنی جنشن یا شتایو شتو لبای جنشن لبای مات کاک بو یه تیجلو نیه بولا انا نیکاگدا نی убьет своего ребенка последний отдаст своему дитя чтобы как бы помочь ему и вырастить и дать воспитание
خداوند مثال این امانت های فرزند برای ما که این خداوند چی کرده گیه ما با این امانت خداوند های بود ما فرزند ها چی که مثال مصوری چی خواهی کنیم
تشکر مریم بانو نظر شما به پاسخ این ساکنان چی است؟ مرحمه
خوش نظری هر انسان است از درجه تجربه و دانش و فهمش های خودشان بیرون میاد اینجا دیدیم چند نفر دلسوزی کردن یک نفر محکوم کرد به عقلی گفت ولی ما نمیتونیم در برای روزگار یک نفر اینقدر سطحی بها دهیم هر یک حالت باید خوب تحقیق کرده شود همه جانبه و حتی یک دو چیزی است که برای من همیشه اندک دلتنگ میکند یکمش در این حالت ها زن رو به دیوانگی تومد میکنند هیچ کس بهو نداده است هیچ کس ناموخته است نسنجیده است ولی میگن که این بیمار روحی داشت با این بهونه چند نفر دیگر از جزا آزاد میشد اگر بیمار روحی بود چگونه شما کودکان رو در اختیارش مونده این مسئولیتی کسی رو کم نمیکنه این یک چیز دویمش بعد سر زن ها مثلا در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی محکوم کردن این زن ها را که تو چگونه مادر هستی و غیره و او کسا عزیزم هر یک انسان یک مخلوق ناتکرار خداوند است یک اون نفر به دیگرش مانند نیست خداوند کاسب نیست که انسان ها یک خیله بیافرد و ما بتوانیم که با یک دیدن به همه آنها بها داده توانیم این بهای پاسخ شما یک چیزی سرراهی و اندیشه های مردم بود ولی این نه زمینه علمی دارند نه این اندیشه ها را ما جای استفاده کرده می توانیم اگر تحقیقات اجتماعی باشد که مخصوص گذرانده شود با اهل این خاندان با اطرافیان آنها هر یک حالت علاوه تحقیق کرده شود اونجا ما می توانیم بگویم که این یک چیزی دارد که ما از این استفاده کرده می توانیم سرراهی فقط من نمی دانم برای شاید یک اصول کار روزنامه نگاری از دیگر چیزی نیست
تشکر جناب کبیر شما چی میگویید نظر شما چی است
احساس هست در اینجا ما میبینیم یک چیزی هست که نسبت هم زندگی و نسبت هم وقعه البته ما متاسفم یک احساسی هست انسان به احساس نیست ولی به هر حال اگر ما بگوییم که این حالت رو بگوییم که خطا هست یا این حالت رو بگوییم که مشکلی آماده است یا که دوره گزارش است یا که این یا آن کس گناهکار مسئله ها یعنی که پرابلم ها حل نمیشن یعنی هست که روح های حل کردن چنین مشکلات هایی که مثلا در جامعه سر میزن
ببینید شاید حالا باور دارم برنامه ما رو آنهایی هم تماشا دارن که به همین مشکل بی وسر روبرو هستن شما با آنها چی مشورت میدید؟ خیلی میخواستم مختصر خانم دولت و از شما شروع میکنیم
اصلا چیزهای بسیار عادی است انسان باید خود رو امکانیت خود رو قدرت های خود رو بشناسد ما خلاق هستیم ما رو از روی معرفت دینی خلیفه خدا در روی زمین میگن و زن دو کرته خلاق است، ولی همزمان همون زنی که خلاق است، مادر است، موبای فرشته میگیم، قهرمان میگیم، چیو دیگر میگیم، همون زن اوسیب‌پذیرترین انسان است، زیرا خیلی حساس است، زیرا هنگامی که یک مشکل به سرش میآید و نه همیشه وقتی که میوبد متکو کسی که با او صحبت کند خیلی خیلی البته حالش بد میشد. شما بیشتر در برای مهاجرت گفتید، اولا یک سالم هستن مهاجرت آسانی پس سفر با آسانی پس سفر میکنن، باز هم همین مهاجرت مشکل داخل اویلا رو نشون میده. و پدر مادران عزیز، همگام فرزندتون خانه‌دار میکنید، اول آنها رو به همین اویلت داری تو اندازه آماده کنید. اگر فراست خودتون دانش خودتون کافی نمیکنند، از یک معلم، از یک رهبر، یک نفری که این چیزها رو میداند از او بگیرید و مراجعه کنید که دختر من، پسر من لایق شوهر است، لایق زنگیری است، بیاید به اینها یک دانش های یک تجربه های رو بیاموزید. اگر که میتوانید سر بزنید به اینترنت پر از خیلی از دانش های که چگونه اویلا چیست، اویلا چی سر میشود، منسبت داخل اویلا رو چگونه ما سالم بسازید که اویلا مکان خوشبختی شود نه مکان بد.
بله بله، تشکر جناب کبیری، شما از شما خواهش میکنم خیلی مختصر.
مسئله این است که بدانم آن مشکلی و حالات گوناگون ناگوار، جنجال های اویلوی، پس دادن مثلا خود به خودی، پس شدن خود به دور مهادی از سوی کسان دیگر، حق یک دیگر رو نشناختن یا که حقشان ندادن، مشکلات زندگی، همه این راه های حل خود رو دارد و البته به متخصصان مراجعه کنند. ما هر سال تا 100-200 اویله رو از جداشوی و از وزیاره از خودکشی کمک میکنیم که دست نزنن، اونها رو از این راه بر میگردانیم و کسانی که مثلا مسئولین هستن، چی طبیبان اویلوی باشن، چی ناظران منطقه باشن، معلمان باشن، گویم که کسانی که در ساحل دین هستن همون منطقه رو نظارت میکنن، همه وقت از آن کسانی که شما میشنید میفهمید، آنها رو البته اطلاعات های لازمی بید و جای های لازمی آنها رو روانه سازید. بله، البته خواطر نباشید، به خواطر یعنی که به پروا نباشید نسبت به همون کسانی که میبینید که آنها همین مایل دارن در سخنگویش، یا که خاراکتری آنها، فعلی آنها عوض شده است، آنها در یک مدت کوتاه با خود در اومدن، جو که گپ نمیزنن، یک معاشرت نمیکنن، اینها کسانی هستند که چی خلاصه چی با چی اندیشه رفته است.
تشکر و در همینجا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمود شاه کبیری بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیو